برابر 78 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو دکتر، من هستم.
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید، خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
مشکل من آقای دکتر برمیگرده به روابط من و مادرم. در خدمتتون داستانشو میگم که حالا که من بار اولم از رایت میام رادیو، اگه توضیحات هم مشکلی بود بفرمایید که خودم اصلاح کنم. مشکل برمیگرده به این که من حدود الان کالیفرنیا هستم، حدود یک سال و نیمه، و مشکل برمیگرده به حدود 5 سال پیش یا 6 سال پیش که من از دانشگاه فارغ التحصیل شدم و توی ایران، و بعد یه شرکت زدم و خب این شرکت یک سالی ما کار میدونی که شرکت ها رو تحصیل میشه، خب خیلی اول شرکت خوبی نداره، بعد یک سال کم کم خب بهتر شدیم، بعد خب نیاز به حساب دار پیدا کردیم، شخصی که بیاد کارهای مالیمون انجام بده. نظر به این که من خب یه مادرم به این شکل بودش که شخص تحصیل کرده ای نبود، در حد دیپلم درس خونده بود، منتها آدم خیلی باهوشی بود و این همچه تو ذهن من بود، به طوری که مثلا همینطور خودش درس خونده بود و دانشگاه هم قبول شد و بدون ترشن دانشگاه رو نرفت. بعد از طرف دیگه هم یه اتفاقی که واسه من افتاده بود متاسفانه اون موقع ها، حدود مثلا یه سال قبل از این اتفاقات، قبل از این مدتی که من شرکت رو بزنم، این بود که مثلا دایی من تو یه اتفاق خیلی بدی که تو کانادا زندگی میکرد تو سن خیلی جوان، مثلا 5-6 سالگی، متاسفانه فوت کرده و این موضوع روی مادر من خیلی تاثیر گذاشته بود که ایشون یه حالت برده بود، حالت افسردگی. و ترکیب این دو تا موضوع، این که ایشون هوشش خیلی خوب بود و اینکه ایشون افسرده بود و من دلم خواست از خونه بکشمشون بیرون و اینکه من نیاز به حسابدار داشتم، نهایتا من جواب این شد که مادرم بیان داخل شرکت.
آیا شما شرکت خودتون بودید یا کسای دیگه هم بوده؟
شرکت مال خودم بود و همسرم، اتفاق همین شرکت.
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
با شما چی خوندی رشته تخصصیتون؟
من کامپیوتر.
و همسرتون چی؟ ایشون هم کار میکرد؟
ایشون هم کامپیوتر، بله.
یعنی هر دو با هم کار میکردی؟
بله، این شرکت هم 5-6 سال پیش توی نزده.
ایشون چند سالشونه همسرتون؟
2 سال از من کوچیک.
اون وقت چه مدتی ازدواج کردید؟
5-6 سال.
بنابراین شما همونقدر که فارغ التحصیل شدید هم ازدواج کردید و هم یه شرکتی رو با همکاری همسرتون زدید و بعد مادر رو بعد از این مدتی آوردید به عنوان حساب.
بله، بعد یک سال ایشون به عنوان دلیلی که خدمت فرض کردم
حوشش
خوب بود،
همین
خود
افسرده
بودن، گفتم از خونه
متوجه شدم. خب بعد چی؟
بله، قسمت فرض کنم که ایشون خب اول چه اومده بودن، حتی خود روشن کردن کامپیوترن خب بلد نبودن طبیعتاً، ولی کم کم پیش رفتن و دوره های حسابداری رو طی کردن و خب همینجور بعد شرکت بهتر میشد. ما دفتر مرکزمون تو اصفهان بود، دفتر تهران زدیم، دفتر شهر دیگه گسترش کار و تا همینجور 5 سال ایشون پیش رفت، به طوری که ایشون خب تو این 5 سال هم خیلی رشد کرد و خیلی آفکت میکردن گاهی وقتا که مثلا ایشون مدیر عامل شرکته و چون من خیلی درگیر بودم بعضی وقت مشتری اینجوری فکر میکردن.
ببخشید یه سوالی ازتون چون مهمه، یک هم پدر شما در قید حیاتن درسته؟
بله بله.
بسیار، چند تا شما خواهر و برادر دارید؟
هم 5 تا و من اولی هستم.
اون 4 تا پسرن یا دختر؟
2 تا پسر و 2 تا دختر.
بسیار خوب، میفرمودید. خب
در ادامه بعد داستان اینجوری شد که ایشون همینجوری رشد کرد و خیلی ها فکر میکردن که ایشون حتی مدیر عامل شرکته و من بودم که تا این حدش رشد کرده بود و خب سمتشون هم که مسئول لایه مرابط حسابداری، بعدش هم که مسئول مالیه داری که خب حسابداری هم کلن زیر مجموعه ایشون بود و کلن کارهای داخل شرکته ایشون انجام میدن.
شما توی این مدت از نظر برداشت و یا حقوق شما همسرتون و مادر چه میکردید؟
خب ببینید داستان دقیقا از همین جا شروع میشه، این که خب چون مادر من بود و حالا البته این قضا اشتباهات منه و من اعتماد کامل به ایشون داشتم و خیلی هم خب میدونید چقدر سرانم شلوغ میشه، من دیگه کلن کار مال رو دست ایشون سپرده بودم که ایشون همه به هندل کنن و خب مثلا هر موقع هم که مثلا خب حقوق همه رو میدادن خب به هر حال من هم فقط هم که هر موقع نیاز داشتیم خب یه مقداری برم داشتیم، ولی خب خیلی وقت هم برم حقوقی که دقیقا بود برم نمیداشتیم به هر حال، ولی خب همه چیز راضی کننده بود.
نه مادر چی؟ چه بر
مادرم؟ بله مادرم خب اندازه که نیاز داشتن برمی داشتن، ولی میشه بگه کنترل تمام مسئله مالی
نه مادر. نه فرض کنید که شما 1000 تومان برمی داشتید
من.
و همسرتون هم فرض کنید 1000 تومان جور روی هم، مادر چقدر فکر پایین برمی داشتن؟
میدونید مثلا اون موقع ما فکر میکردیم شاید مثلا 700 تومان بردارن، ولی خب بعد خواهم چون داستان بهتون تعریف میکنم شاید مثلا الان یه فکر دیگه ای هم میشه کرد، ولی من هنوز فکر میکنم که ایشون 700 تومان برداشت مثلا اگه با اون مثالی که شما بزنید. بعد عرض میکردم خدمتتون تا اینکه همجور کار پیش رفت، ایشون هم که مسئول مالی اداری بود منم ازش تقریبا راضی بودم، هرچند که همیشه همسرم میگفت ایشون گزارش نمیده، ولی منم گفتم شما هم اینقدر گرفتاره فعلا دنبال گزارش نباشیم. از اون طرف هم میخواستم برای پیش درس بخونم، برای همین هم خیلی دنبال این نبودم که گزارش بخوام بگیرم، چون که میدونستم که هر آنم احتمال داره از کشور خارج بشم و دنبال این نفر بودم که جایگزین خودم بشه و اون از حالا بیاد شرکت و گزارش گیریم انجام بده که از مشکلات در بیاد، که یک دفعه هم انتخاب کردم. بعد داشتم میرفتم استرالیا برای PhD که یه دفعه قضیه آمریکا درست شد و خیلی اتفاقی و سریع من 1.5 سال که الان با همسرم اومدیم کالیفرنیا. بعد خب یه شخصی که انتخاب کرده بودم که بیا جایگزین من بشه، بعد با مخالفت های مادرم در حالی که کار تموم بودشون قرار دادیم از اینکه ایشون بیاد داخل شرکت باشه سهامدار باشه دوست قدیمی من بود، با مخالفت مادرم مواجه شدم و خیلی مخالفت خیلی شدید و از آخرم بود احراز آخر بود که میخواستم بیام آمریکا، در نهایت ایشون کنسل شد.
خب ایشون نصب کنید بذارید من یه سوال بکنم، یک دلیل مخالفت چه بود؟ برای شما که مادر که کار حرفه‌ای رو انجام نمیدادن، مادر کار حسابداری و مالی رو انجام میدادن، آخه کار که به خاطر درآمدتون در اختیار ایشون بود، ولی کار که کار مالی و حسابداری نبود. یعنی شما کاری که میکردید که حسابداری مالی نبود، کاری میکردید هر دو کامپیوتر خونه تو اون زمینه، بنابراین کسی هم که انتخاب کردید باید اون تخصص کاری رو میداشت که شما میکردید، درسته؟
من البته خدمت رو عرض بکنم، من مادرم درسته که کار مالی اداری میکرد ولی به شدت و همه جاهای دیگه شرکت
نه، اونش مسئله من نیست. نه ببینید عزیز، شما چیو شما چه کالایی میفروختید یا چه خدمتی ارائه میکردید به مردم که ازش درآمد می‌داشتید؟
تولیدای
نرم افزاری. خب بس این که کار مادر شما نبود، مادر شما که در اون زمینه تخصصی نداشت و درسته؟
بله منم برای همین.
خب نصب کنید، صبر کنید. بنابراین شما و همسرتون وقتی که به امریکا میخواستید برید، معلوم بود که یه مهندس کامپیوتر باید اونجا رو اداره میکرد، نه مادر شما.
بله.
خب حالا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده صحبت رو ادامه تمنا میکنم. شما کار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک وجدیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
فقط $395؟ مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کنگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
آیا میدونید شرکت بیمه مرکوری تخفیفون رو برای اتومبیل و منزل شما ارائه میدهد؟ تخفیفو برای موثرین ممتاز، مهندسین، معلمین، وکلا، فرق و تحصیلان دانشگاه ها و سی پی ای خواهد بود. تخفیف مخصوص برای رکورد رانندگی خوب، تخفیف مضاعف برای بیمه اتومبیل و منزل. شرکت بیمه مرکوری دارای نرخ‌های غیر قابل رقابت برای ساختمان های تجاری است. برای دریافت نرخ بیمه لطفا با فریدون گلبر با شماره 818-445-4284 818-445-4284 تماس حاصل فرمایید.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی، اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیوینگ چارت انتخاب و وجه آن را با کریدیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com club670.com مراجعه فرمایید و یا برای خرید تلفنی با شماره 877-397-6670 تماس بگیرید. 877-397-6670.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله علیکم. آقای دوستان من تایید بکنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. بله همونطور که شما فرمودید، من لازم بود که یک دفعه کامپیوتر بعد خودم بذارم که منم خود فکر کردم این کارو بکنم، ولی خب مادرم همیشه اوکی کرد و لحظه که می‌خواستم بیام دیگه مثلا یه جوری زیر این بار این قضیه نرفت و کنسل شد. همونجوری که خب من باید یه نفر رو جایگزین خودم میکردم، اومدم آمریکا، از آمریکا یه نفر دوست دیگه‌مو پیگیری کردم که بیاد توی شرکت. باز با مخالفت به مادرم مواجه میشدم که اگه این شخص بیاد من نمیتونم با این شخص کار کنم و این شخص مثلا یا بچه است یا بلد نیست یا اینکه میاد کارای من دخالت میکنه. بعد نفر دومم به همین شکل، نفر سومم که فکر میکردم یه مقدار بیشتر روحیاتش با مادرم هم میخونه، اونم آوردمش داخل و متاسفانه اونم قبول نکرد و گفت اگه این شخص بیاد تو من دیگه نیستم و چون قدرت خیلی زیادی تو شرکت داشت نمیتونستم بگم که خب باشه شما برو و اون شخص رو سوم من میارم. و بچه های متاسفانه چون خواهرم بکال متاسفانه خوشبختانه چون خواهرم هم شرکت و وارد حسابداری درست بنده بود درستش تمام شده و اومده بود چون مادرم این دو نفره من گذاره شاید خیلی خوبی از شرکت میدادن که الان که مادرتون به عنوان جانشین شما هستش حتی مدیر عامل نیست و همه چیز خیلی خوبه و حتی بهتره و حتی بعضی هم گفتن که مادر شما تیزه نسات میگه که من این سری اشتباهات فرزندم هم دارم درست میکنم و همه چیز مرتبه و گزارش های خیلی خوب از اینکه همه چی عالیه هم بچه ها راضی هستن بعد اینکه مثلا یه سری خرج اگه مثلا کامپیوتر همه مانیتورشون عوض میشه یه سری چیزایی مثل این که خب به نظرم این مدید پس حتما اوضاع شرکت باید خیلی خوب باشه که اینا چیزاشون رو عوض میکنن و به تجهیزات جانبی شرکت میپردازن از اونم گزارش های مثبت برنامه میاد که آره همه چیزی تقریبا خوبه منم که تازه اومده بودم آمریکا من گرفتار بودم و بوده 5-6 ماه که وقت صرف کردم که مسئول شرکت رو مشخص کنم دیگه دیدم این که زیر بار نمیرن از اونم که میگن اوضاع خوبه از اونم که من اینقدر 10 دقیقه تو آمریکا دادن گفتم خب پس اوکی ادامه بدیم ببینیم چی میشه بعد تا اینکه آقای دکتر حالا داستان شروع میشه حدود 3-4 ماه پیش خوبه که از مدیرای واحدهای فنی به من گفت چیکاره من یه مدتی حقوقمو نگرفتم و بعد من دیگه این موضوع رو پیگیری کردم آقای دکتر تا اینکه رسیدم به اینجا که شرکت مثلا در شرایطی که مثلا کلی بدهی داره و کاملا به من مثلا اشتباه گفته شده بوده نمیخوام بگم دروغ یا پرده پوشی شده بودم به خاطر اینکه مثلا گفتن حالا این چون که مثلا ایشون آمریکا هستش اذیت نشه و من نفهمه که مثلا اینجا اینطوری شده و یه خدا رو نشه و با خودم اون کم کم مشکلات رو حل میکنه آقای دکتر میخوام من یه خدا
خوشیدنه میخورم بسایم کنم
بعد من این موضوع ادامه دادم که ببینم دقیقا داستان چه خوب بده یا زیاده متوجه شدم و بعد ما دارم شروع کم صحبت کردن که پس داستان چه چرا شما من نگفتید که من بدونم و ایشون که بسیار روی حرف خودش مفتیه که همه چیز تحت کنترله و تا بدهی نباشه سودم نیست خب از نظرم کاملا مشخصه که اینا همه بدهی غیر قابل قبوله و دوستان همه شروع میشه که من احساس کردم که مادر من توی حال اصلا متوجه نیست یعنی اصلا همچین میگذره اصلا متوجه نیستن که چه کاری رفتن امضا کردن یعنی بیست آقا دوستو بنده چه که برایشون امضا کردن مثل آب خوردنه اصلا بدون یعنی ایشون فکر من احساسم اینه که فکر میکنن که مثلا اگه تو کار تلاش بشه این من اگه موفقیت کفایت میکنه و لازم نیست که برنامه ریزی خواسته باشه حداقل من اینجوری فکر میکنم خودشون که فکر برنامه ریزی هم داره ولی به نظر من اصلا متناسب با کار برنامه ریزی نداره برهنده بگیر خیلی زیادی ایجاد کرده ضمن اینکه اوضاع من اینقدر خرابه چون میدونی که به هر حال وقتی ایشون امضا میکنه یعنی کل شرکت متعهده یه کاری
آخه من ببینید شما میگید مادر پرده پوشی میکنه شما خودتون به نظر من با واقعیات نمیخواید روبرو بشید بذارید یه ذره سوال من جا فرض کنید سال آخر یه عددی نسبتا واقعی به من بدید حالا یا به تومن یا به هرچی درآمد کل شرکت چقدر بود هزینش چقدر بود یه عدد به من بدید یا عددی که نزدیکه حتی میتونید به 1600 بید اگر عدد نمیخواید بگید ولی من یه نسبتی میخوام ببینم فرض کنید اصلا نه من مزدتون میپرسم که راحت باشید شما فرض کنید کل درآمد شرکت توی سال بود 1000 هزینه شما بدونی که شما برداشتاتون و شما همسرتون داشته باشید یا مادرتون فکر کنید هزینه تون در مقابل 1000 تومان درآمد چقدر هزینه بود
مثلا
بل سال
آخر مثلا شما
700 اوکی بسیار خوب حالا شما یادتون باشه این عدد 1000 و 700 که فرمودید به من بگید وقتی متوجه بدهی ها شدید حجم بدهی ها چقدر بود
در مقابل عدد 1000 اگه بخوام عرض کنم مثلا 500
درصد بنابراین ایشون نصف درآمد یک سال رو بدهکار بوده.
بله.
و اون وقت ولی هزینه هم سر جای خودش بود.
هزینه حتی مثلا بیشترم شده بود چون یه سری خرید جانبی کرده بودم.
خب بنابراین پس بنابراین ایشون حسابشون در اون یک سالی که شما نبودید منفی هم بوده.
بله.
بدون تردید. خب شما چه توضیحی دارید؟ کی میتونه به شما بگه که باید آدم بدهی به وجود بیاره شرکتی که داره سود میکنه وقتی رفت رو زیان معناش این است که کار اشتباهی هیچ ارتباطی به تصمیم گیری ها نداره البته اگر خرید بکنید خرید رو به حساب هزینه نباید گذاشون به عنوان یه نوع
اینجاش به دست مرم شما قطع میکنم ولی این مستر خیلی لازمه که بگم ببینید موضوع اینه که تمام کسایی مثلا من دایی خودم که تو این زمینه ها وارده تمام من حالا اومدن وارد قضیه شدن و همه میگن آقا داری اشتباه میکنی همه خانم همه بهشون میگن شما خانم داری اشتباه میکنی. مشکل اینجاست که ایشون اشتباهش اصلا قبول نداره
نداشته باشه
بشه
دقیقه به خاطر
که همش باید همه
کار
دست خودش باشه
و آزید شرایط
هم
جوریه. نه اصلا چه اهمیتی داره از این؟ نصب کنید شما چرا باز تبدیل شدید؟ من نمیدم شما تحصیل کرده ها چرا همچنان معتاد مادرها و پدرهایید. مادر شما در اشتباه میکنه و این اشتباه مالی میتونه همه چیز رو به هم بزنه و ایشون بدنشون باید کنار بره تموم شده رو
پیشون من بکنه. و تهدید میکنه که اگه من کنار برم چنین و چنان.
نه چه نه چنین و چنانشون چیه نصب کن چنین و چنان.
اگه ایشون بخواد ببینید تمام اطلاعات شرکت تمام مسائل شرکت دست ایشونه و حتی بدون اینکه من اطلاع داشته باشم آقای دکتر متاسفانه از طریق البازی اشتباهات خود من از طریق خود شرکت وامایی از جای مختلف گرفتن که من در جریانش نبودم و وقتی بهشون میگم مادر من چرا این کار رو کردی میگه که من خوبیه شما رو میخواستم و این وام خیلی به درد میخوره رفتم فلان جزن خریدم فلان جزن این گرفتم بدون اینکه از من اجازه بگیره با اسمش شرکت چون من وقتی که از میخواستم بیام آمریکا من به مادر خودم به کلاس تمام
دادم خود دادید آخه مادر شما توانایی نشه بقصه شما صبر کنید عزیز من شما به مادرتون چیزی قضا درست کن بچه‌ها میرن به تو اما قرار نباشه وضعیت اقتصادی به دستون ما شما الان ببینید عزیز شما من بگید که من اطمینان کن سر کامپیوتر من میکنم من میگم کامپیوترم خراب شما میگین کار بکنم میگم بعد اگه شما من گفتید دوای دکتر تو قلبتو نخور یه دیگه خب من گوش به حرف شما نمیدم شما چرا مسئله اطمینان به مادر رو به چیزی تأمین میدید که ایشون تخصص نداره من اگر فرزندم بگه به من اطمینان کن ماشین تو بده چون رانندگی داره گواهی نامه داره ماشین داره بهش میدم اما اگر من بگه بذار من کلاسو به جای تو برم رادیو به جای تو بدم که من اجازه همچ کاری بهش نمیدم
من آره چون میتونه داستان اینجوری شد که من تو فرود باکم خواستم خداحافظی کنم از مادرم بیام آمریکا پیش گفتم که شما کسی که بعدی که میاد میشه شما من همچنان مدیر هستم هر اتفاقی باید با نظر من حل بشه و ایشون قول قطعی من داد مادر من هم بود و منتها بعدی رفت کارایی کردن من اطلاع نبه و دلیلش هم اینه که میگه چه به نفعت بود و تو آمریکا گرفت و من نمیخواستم وقت رو بگم آره تو من اشتباه خودم کامل میدونم
بس اشتباه نیست عزیز نه ببینید باز شما صبر کنید عزیز صبر کنید شما یه نظام استدلالی عجیب غریب دارید بسید من متوقفتون و بس راجبی نیست که شما اشتباه کردید بس اینی که حالا باید کار درست بکنید مادر شما اگر به جایی رسید که بر میگرده میگه من اگر از اینجا برم چنین و چنان میکنم یعنی به عنوان یه دشمن به تو آسیب میذارم نه تنها جای مادری نداره جای انسانی هم نداره من بحثم با شما اونجاست یعنی شما چرا حاضر نیستید بیا سراغ واقعیت شما من میگید مادر شما تو خیاره شما که تحصیل کردید که از او بیشتر تو خیارید
آقای دکتر من با توجه به دونستن این موضوع تمام قدرت خودم رو به خرج دادم که ایشون از شرکت خارج کنم و اصلا بدون اینکه نگاه با مادر فرزند داشته باشم چون دیگه اصلا واقعا جایگاهی نداره من با شما کاملا موافقم من دقیقا این همین نقطه که الان من میخوام خدمتتون بگم دقیقا دلیلی که به شما تماس گرفتم این که هر کاری من با ایشون میکنم ایشون از شرکت خارجی نمیشه
یعنی
که در تمام اطلاعات و متاسفانه منم به کلیت کامل داریشون بودم که شما وکیل من هست که توی ایران هر اتفاقی میخواد چون من لازم بود که این نفر وکیلم توی ایران باشه برای
عزیز هی نری سراغ اون شما من میفرمایی به ایشون یه اجازه ای داری که غیر قابل برگشت یا میتونید کنسل کنید وکالت رو یعنی قطع کنید تمومش کنید
میگم متاسفانه شرایط جوریه که من به هیچ عنوان نمیتونم ایشون خارج کنم و احساسم اینه که ایشون یه حالت
منیج
داره یعنی فکر میکنه که هر کاری بکنه این
شما دارید اگر با من بحث میکنید سب گوین از این حرفایی که به خانواده میزنید من نزنید شما چرا نمیتونید ایشون رو اخراج کنید
آها ببینید یک دلایل خیلی مهمش اینه که وقتی که ما اومدیم اینجا و ایشون دوبار مدیر عامل شرکت رو نذاشت اون کسی که من میخوام باشه و من و خودش هم بیان میکنه همه چیز داره خوب پیش میره منم گفتم اوکی پس یه مقدار زیادی از سهام شرکت رو یعنی خودش خرید از من منم که اینم اوضاع داره مثلا خوب پیش میره و اینم که با مدیرای دیگه من معرفی کردم نمیخواد کار بکنه مثلا بیش از 5 هکتار از سهام شرکت مادرم فروختم و در واقع الان من نمیتونم خیلی بحث بکنم
بنابراین شما شرکت رو راه کنید هیچ کاری نشه باشه
خب کلا ببین من کاملا
شما 50 درصد کنید عزیز من شما 50 درصد شرکت نداری
خیلی کم تنها دید زیر 49 درصد 51 درصد به شما به ایشون دادم
بنابراین شما هر کاری که خان با یه وکیل صحبت کنین خودتون از این ماجرا خلاص کنین
نسو... بعد اینا اوکیه، من حتی بهش گفتم من حاضرم کل سهامو به تو رایگان بدم و ایشون هم اوکی کردن. مثلا
تمومش
کنید همه رو بهشون. اینجاست مثلا اینجاست آقای دکتر که ایشون به عنوان ما حالا فرض کنید تموم شد، موضوع شرکت تموم شده، من هم هیچ کاری با شرکت ندارم، اتفاقی هم اصلا اتفاقا افتاده. ولی موضوع اینه که
یه ذره بلندتر صحبت کنیم جان.
حالا میگم عرض کردم که این که شما میفرمایید دقیقاً اتفاقی که افتاده و حتی من کل سهام خودم را بدون هیچ هزینه ای ما دارم بخشیدم. گفتم برو پس دیگه اصلا رابطه ای من با شرکت ندارم. داستان تعریف کردم خدمتتون که الان متوجه بشید الان که من تماس گرفتم برای رابطه ای مادر فرزندی، چون میدونم اون داره خودش رو چاه میندازه و نمیدونم چه جوری بهش ثابت کنم تو باید از این شرکتی که الان کامل مال خودت بیای بیرون.
نه شما هست که اصلا ویل نمیدید عزیز، خیلی جالبه، شما بامزه است اصلا، برای من تعجب آوره. شما با یه مادر بیمار و خودخواه روبرو هستید که تا شما رو همه رو نابود نکنه پیش نمیره، شما رو میخواید ایشون رو راه نمایی کنید، به شما چه مربوطه؟
آیا تو من دوتا خواهر توی ایران دارم، اینا واقعا زندگیشون داره خراب میشه، بعد ما هم بدهیای خیلی زیاد بار بیاره برای بره زندان.
ایشون میره زندان عوضش متوجه میشه که اشتباه شما چی کار کنه عزیز؟ مثل این است که من میگم یه آدمی مرده، شما بگید حالا فردا شب بیارش مهمونی خونه ما. شما اگر یه همچین مادر بیمار دیوانه خودخواه نادانی دارید، بعدم شما اومدید این گونه زندگی خودتون رو دارید دست این آدم، اصلا حرفای عجیب و غریب از اولم زدید، باهوش بود و میدونم افسرده بود، آوردم این سر کار، همش بازی و بهانه است، هنوزم اونو دارید ادامه میدید. شما چرا
افسردگی دارم آینه بود چون دکتر رفت ایمون دادی کم قرصه هست افسردگی خود؟
من اصلا نمیگم، میگم آدم افسرده رو آدم نمیاره سر کاری که تازه شروع کرده، بعدم بیاد اختیارات یکی بعد از دیگری بده دستش، بعدم ایشون مخالفت بکنه، بعدم به شما بگه و شما یه آدم تخیلی باشید که تصور کنید شرکتی که شما و همسرتون دو تا آدم متخصص توش کار میکنن کسی دیگه هم نیست داره همجوری پیش میره و شما چک نکنید ببینید حرفایی که مادر میزنید کجاست و شما بوی دروغ و بازی و فریب رو نبینید. شما تا کی میخواید دوتا کار بکنید؟ هم پنهان کاری کنید تو ذهنتون بگید ایشون میکنه، هم بعدن کوشش کنید بگید که حتما کارا درست میشه. شما که از ایشون حالت منیک افسردگی رو بیشتر دارید، شما توی خوشخیالی و خوشهوایی هستید. برای مادر ناراحت شما چرا میدید دنبال یه ماجرای دیگری؟ مثل من یواشی بزنم به ماشین شما بگید حالا اگر توی ماشین 5 تا زن بودن خودم 5 تا بچه داشتن، 25 تا بچه بدون مادر میشدن، 3 تاشون معتاد میشدن، رفتشون رفتن سینا، حالا راجع به خواهراتون صحبت کنید که اونا چه خواهند شد؟ پدر شما دارید، مادر دارید، بچه ها هستن، به شما چه مربوطه؟ و شما کاری نمیتونید بکنید. شما الان میخواید چیکار بکنید؟
من گفتم خدمت شما تماس گرفتم که مثلا شما من بگید که آیا ایشون آیا یا حتی شما بیشتر خود من که بگه فرمودید تو حرفاتون از بیماری ما حالا انجام بریم سوال نمایی بشیم.
نه نه ببینید عزیز، شما باید این پرونده رو ببندید، یعنی جلوی یه ضرری است که هر جا ببندیدش منفعته. اصلا من نمیگم ضرر و خطر برای شما نداره، اما شما گاز راه گریزی ندارید، چون تا به حال شما کاملا من نشون دادید غیر واقع بینانه، کاملا تخیلی و ایدئالی با موضوع برخورد کرد کاملا، و بنابراین الان من اطمینانی به شما ندارم که تصمیمتون درسته. من جس میگم شما که سام مادر واگذار کردید بذارید به عهده ایشون هر چی بخواد بشه بشه. اصلا هم نمیگم که یک ضرر و زیانی برای ایشون خانواده نداره، داره، ولی چاره ای نداره. دو، به من نگید که یه مسئولیت هایی برای من میمونه، اونم متوجه هستم متاسفانه ممکنه گرفتاری های مالی و چیزای دیگه هم داشته باشید، اونم سر جاشه، ولی ادامه رابطه و گفتگو با مادری که اینگونه عمل کرده و میکنه فقط اوضاع رو بدتر و بدتر میکنه، برای که ایشون معلومه بیماریش منک دیپرشنه و در این حالم یه زن خودخواه و یه زن خودشیفته ایست که حالا تصور میکنه باید وجود خودشو برای همه ثابت کنه.
آره که من یه جان نتونم عرض کنم. ببینید شما فرمودید کسی مثل کسی دیگه شب قبل بود کرده را به قدم خود مهمونی دعوت کنید. من الان شاید مثلا آیا واقعا هیچ راهی برای مادر من نیست؟ شاید من میخوام این حرف شما رو فرام بشنوم و ما ایشونو به دروش تو ببریم، یعنی چون قبول نمی کنم من به دروش بیدیم.
باز شما ببینید عزیز من، ببینید قربونتون، شما نمیخواید، من به تو میگم مشکل من با شما چیه. شما الان میتونید برید مادر رو خوبش بکنید ببرید، شما همچه کاری نمیتونید بکنید. شما باز هی به من میگید یه راه حلی میخواید برای که تا به حال اینجوری فکر کردید. شما هم ماننده ایشون میکنید همیشه همه مسائل و مشکلات راه حل داره، نداره عزیز. پارسال این همه پزشکان در سراسر جهان کوشش کردن، 83 میلیون آدم مردند. یعنی ما باید در جهان بپذیریم که برخی از اوقات هیچ کاره ایم. این احساس رو بهش ما میگیم toxic guilt، یعنی احساس قدرت در شرایط بی‌قدرتی. مادر همین فکر رو میکنن، شما هم که فرزندشون همین رو به من میگید. علتی که من با شما اینقدر سخت میگیرم این است که شما باید این پرونده رو همینجا ببندید، خاک کنید، فکرم نکنید که میشه درستش کرد یا مادر میشه درستش کرد. مادر تا زمانی که زمین نخوره چشمش باز نمیشه که بخواد کمک بگیره و دوباره میفته تو افسردگی. بذارید بیفته. اتفاقا مطالعات علمی نشون میده علت که افسردگی در طول تاریخ مونده برای که ترمز همه آدمایی است که تون میرن و همه و دیگران رو از پا در میارن. بنابراین من مطلبی که خدمت شما دارم اینی که عزیز، واقع بینانه این ایشون رو به عنوان مادر نگاه نکنید، به عنوان کسی که باید واقع بینانه با یه مسئولیت جدی مالی که میتونه جنبه جرم و جنایت داشته باشه همراه میشه نگاه کنید، تمومش کنید، ببندیدش در حدی که ممکنه ضرر و خطر احتمالاً داره و این حل گذشته رو نمی‌کنه ولی مشکلات آینده رو به وجود نمیاره. امیدوارم نباشید که مادر شما که به گفته شما بقیه هم دارن بهش میگن سرش رو انداخته پایین و میخواد وجود خودش رو ثابت کنه. یه بیمار خودخواهی است که متأسفانه گرفتاری بیماری با خودخواهی و نادانی دست به دست هم داده و شما رو همه رو گیر انداخته. زن باهوشی هست ولی باهوش کم عقل خودخواهی است. یعنی حرفای شما میزنید.
من اگه جمع
کوچیک
از
حرفاتون
بزنم
خودم داشتم
که اگه اشتباه شما
تحصیل بفرمایید. بذار روی خط باشید عزیزم، بذار پیام ها رو بشنم، من در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
همین هفته کباری تهران با برنامه داغ داغ، همین هفته با هنگامه
بودنم درد بحانه هم تویی
علی هفته با مایکل
چرو شب مو سهر نمیشه خونه
تو. علی هفته با یادآور خاطره بیگن آرمین
از فرقوی او دردی من آنگوله سبکی که داری
همراه با رقص های شرقی هفته کباری تهران با بهترین ها مثلا 18-985-5800.
دکتر علن فرشی همین یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر درباره مسائل جنایی، بانکراپسی و ریال استیت به سوالات شما پاسخ خواهند داد. 310-882-6500.
زیبا شدی، یه تیکه قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مرکز نیه جاش
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی؟ که پوست بال تافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مرکز نیلو
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیلو راستی که بهترینی.
آفرین به نیلو آفرین به نیلوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلیلایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
همین یک شنبه از ساعت 3-4 بعد از ظهر شما را به برنامه پلنت آنلاین برای صرفه‌جویی تلفن و اینترنت در سراسر آمریکا دعوت می‌کنیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
علی دکتر
جان
ببخشید نمیدونم من فرصت دارم
کنم. نه حتما عزیزم، خواهش میکنم بفرمایید.
فرصت دارم مرسی. آره که من نمیدونم تو سال خوبی باشم اگر شما بپرسم که از توی این بحثی که من کردم شما به این جنبندی رسید که بیماری ما داره من منیک دیپرشن، میشه بگید از چرا به این جنبندی رسیدید که خود من و کتایی که میشنون؟
ببینید شما به من اشاره فرمودید که مادر جون حالت افسردگی داشتن و دوام می‌خوردن، درسته؟ ولی یه آدم افسرده وقتی که یه چنین اوجی میگیره و یه چنین خودخواهی‌هایی رو نشون میده و خوشباوری‌هایی رو داره و تصور میکنه از عهده همه کارا برمیاد و میخواد مسئولیت رو تمام کمال بپذیره و حالا پر انرژی، پر جنب و جوش، حرف میزنه، دروغ میگه، پنهانکاری میکنه و قبول خطر و ریسک میکنه. قبول خطر ریسک. شما اگر سی دی من رو درباره افسردگی بشنوید، وقتی 15 تا مشخصه آدم منیک رو میگم در ارتباط با حالت افسردگی، دقیقاً این مادر شماست. برای این مادر شما وارد یه مرحله میشه که یه خودشیفتگی پیدا میکنه، یه توانایی درباره خودش، یکی از عهده همه کارا برمیاد، همه چیز مثبته، همه چیز خوبه، همه چیز عالیه، همه چیز شدنیه، مشکلات هست، مسائل هست، ولی به زودی حل میشه، ریسک و خطر رو قبول میکنه، پنهانکاری میکنه، دروغ میگه، وراجی میکنه، فلسفه بافی میکنه، به نوعی همه رو فریب میده. علت چم این است که چون خوشبین و امیدوار است که نتیجه خوب از آب در میاد، پس بنابراین مثل گل خواهد شکفت. این اون گرفتاری است. ولی این متاسفانه در ایران با مشکل وابستگی وقتی که گره میخوره فاجعه به وجود میارم، کاری که سر شما آورده. شما میتونستید با کارهای مادر گیر بیافتید.
بعد تو... من یه چیزا فراموش کردم بگم که متاسفانه ببخشید، من الان اینو میگم شاید خیلی شما کمک کنه. ایشون من بعد از اینکه 6 ماه از ایران اومدم بیرون، یعنی حدود 1 سال پیش، ایشون با پدرم جدا شد و ما این موضوع رو
اصلا من خواستم پیش بینیش بکنم به شما بگم. برای که او فکر میکنه که حالا تمام جهان رو در اختیار داره و بنابراین میتونه برای اولین بار یه وجودی رو ثابت کنه که برای خودش هم نبوده، یعنی یه دنیای ایدئال و تخیلی و خطرناک. ببینید عزیز، گرفتاری شما وابستگی است. من یه توضیح عرض کنم چون بارها گفتم، من آقای دکتر نتانیان برندن که بهترین متخصص اعتماد به نفس و حرمت نفس به نظر من در جهان، 15-16 جلد فقط کتاب تو همین زمینه نوشته، 1969 Psychology of Self-Esteemش بستلر بوده، 6 Pillars of Self-Esteemش الان بهترین کتاب تو این زمینه است که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. 7-8 سال قبل برای من روی دفترم پیغام گذاشت، من راجع به تو چیزایی شنیدم، میخوام تو رو ببینم. ما قراره یه ملاقاتی با هم گذاشتیم، بعد از اون قرار شد که با هم یک سمیناری داشته باشیم در المپیک کلکشن. به زبان انگلیسی ایشون صحبت کرد، یه تنفسی بود حدود 20 دقیقه و معلوم بود همه این کسان آدمای تحصیل کرده و انگلیسی دانی بودن که رفتن با ایشون صحبت کردن. بعد از 20 دقیقه که نوبت سخنرانی من شد و من نشسته بودم که معرفی بشم برم حرفمو بزنم، با خشم رو کرد به من که What's wrong with your culture? What's wrong with your community? با فرهنگ و جامعه شما یا اجتماع شما چه مسئله است؟ من فکر کردم کسی حرفی زده. برگشتم گفتم که چه شده آقای دکتر برندن؟ پاسخش من این بود که dependency یعنی وابستگی، یعنی یه آدم متخصص که با جامعه ایرانی آشنا نبود، ظرف 20 دقیقه در گفتگو و پرسش و پاسخی که آدما با او داشتن متوجه این وابستگی شد. تا به همجد بود که سمینار بعدی رو با هم گذاشتیم در ویلشربل تئاتر، از وابستگی تا همبستگی، from dependency to independency و interdependency. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم اینه، بزرگترین مشکل فرهنگی ما مهرطلبی و وابستگی است. این دوتا به هم گره خورده. وقتی که با یه آدم بیمار منیک دیپرشنی روبرو میشه، تا ویرانی کامل همه ادامه پیدا میکنه. ماجرای وابستگی هم معناش این هست که من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو از طریق اون آدم یا اون آدم از طریق من برآورده میکنه. درست مثل شما که حرف میزنید که من اگر این کارو بکنم دوتا خواهر دارم که اونا چنین و چنان میشن، در حالی که این مادری که به پسرش فکر نمیکنه، از شوهرش هم حالا با دلیل بی دلیل من کاری ندارم، تو این شرایط خاص تو این سن و سال جدا میشه، مدیریت یه شرکتی رو میگیره و همه چیز رو به هم میریزه. به همین
دلیل که اون این وسط داستان هستش که متأسفانه خب کل مکان این شرکت هم به نام ایشونه و میتونه با اشتباهش کل مکان شرکت هم حتی از بین بره، مثلا خونمون هم، مثلا محل شرکتمون هم که جزء املاکمون اون هم میتونه از بین بره. و اینا شما میفهمید جزء چیزایی که
به همین جد است که هرچی شما میتونید رو باید از ایشون دور کنید. ببینید ایشون مثل یه آدم ایست که تفنگ و مسلسلی دستشه، حالا دو رو تفنگ داره با 50 تا فشنگ، اگه میشه 40 تا فشنگشو گرفت، 45 تاشو فشنگ گرفت، یه تفنگ ازش گرفت، باید این کار کرد، برای که بالاخره به خودش و دیگران آسیب میزنه. یعنی شما قرار است قطعش کنید و نترسید، برای که بدترین ها براتون اتفاق بیفته، طور که تا به حال این کاری کردید. یعنی شما اون بازی دلخوش کنه که شما رو اصلا ترجمه کنم که دم تو فرودگاه به من قول داد که من چنین واسه خنده داره این حرفا. این درست مثل این که آدم مثلا یه جمعی از دزدان رو جمع کنه میگه شما قول بدید دیگه دزدی نکن. اما نمیدونم اصلا شما چی میگی. یعنی شما چرا قرار است که مانند ایشون همینجوری در دنیای خیال و ذهن زندگی کنی؟ و با یه اصطلاح مادرمه، مادر شما نبود عزیز، مادر شمایی بود که آمده تو کار و به دلیل خودخواهیاش و نادانی‌ها و بیماری‌هاش در این دردسر درست می‌کنه. قصه مادر اینجا مطرح نیست، این الان بحث شیر دادنه به شما مطرح نیست.
نه آیا که خیلی ممنونم، خیلی خوب متوجه شدم. حالا شما فرمودید که ما باید اینو رها کنیم تا تا یه بار سرش بخوره بس.
نه من اصلا قصد من نیست، نه مرفم این است که
به سرش به سنگ بخوره.
نه ببینید عزیز، ببینید باز رفتی سراغ وابستگیتون، رفتی سراغ باز وابستگیتون. ارزمندی نیست، ارزمندی این است که شما با این موضوع به عنوان یه آدمی که از نظر قانونی و اخلاقی شما باید به خوبی عمل کنید که زیان و ضرر رو برای همه از جمله خود ایشون به حداقل برسونید عمل کنید. این که ایشون در ما واکنش نسبت به بهترین تصمیم شما چه تصمیمی میگیره که میتونه خوب یا بد یا بدترین باشه و چه آسیبی به خودش و دیگران میزنه رو من نمیدونم، اون یه چیزی که باید ایشون انتخاب کنن. ولی شما نمیتونید یا هیچ کاری نکنید یا با خوشبینی و خوشخیالی فکر کنید همه چیز درست بشه، مانند نگاهی که ایشون به یک گونه به این موضوع داره. نتیجتا عرض من به شما این است که تمام امکانات خودتون رو به کار بگیرید که زیان همگان رو در اینجا کمتر و کمتر کنید و بگذارید ببینید ایشون چه میکنه، برای که پیشبینی ایشون غیر ممکنه. حرفایی هم که شما برای من زدید بعد البته وارد بحثش نشدیم بسیار آزاردهنده بود. اون تیکه‌ای که مادر چون اطلاعاتو داره ممکنه چنین و چنان بکنه، یعنی شما دارید به من میگید در حالی که من با یه موجودی به اسم یه مادر مهربان روبرو هستم، با یه دشمن خونخوارم روبرو هستم که تا پای نابودی فرزندش و خودش میتونه بده.
خب فکر میکنه که به نفع من.
خب ببینید مهم نیست ایشون چی فکر میکنه. روزی که من بیمار میتونم فکر کنم اگه شما رو بکشم صلاحتونه، برای که شما اگه بمونید گناهی بیشتری میکنید، ولی اگر بمیرید حداقل با گناه کم میرید بهش، ولی اگر بمونید گناه بد میکنید جهنم هم میرید. ببینید شما نمیتونید به دیگران بگید که چگونه درست فکر کنن، شما میتونید رفتار درست خودتون داشته باشید. ولی مادام که این زمینه وابستگی در فرهنگ ما یه فاجعه و گرفتاری است و گرفتاری تو سیاسی اقتصادی ما هم به هم مرتبطه، الان مسئله آفرین است. شما فرض رو بر این بگیرید که با یک فرد روبرو هستید، مادر شما نامش هرچه است، اصلا علیه ایشون کاری نکنید، ولی همه کارها رو در جهت حمایت و مواظبت و مراقبت از خودتون و همگان از جمله ایشون انجام بدید، بگذارید ببینید ایشون چه میکنه. ولی اگر امیدوار باشید که ایشون به راه بیاد، یا اگر امید شما این باشه که کارا درست میشه، فقط به شما میگم که احتمالاً همه چیز و همه کار بدتر و خرابتر خواهد شد و ایشون سرش انداخته پایین و با یه خودخواهی بیمارگونه ای داره میره. اینکه احتمالاً این سیستم و سازمان اصلا پاشیده میشه و ایشون میافتن تو افسردگی و دیپریشن، به نظر من احتمالش بسیار زیاده، ولی شما موجبش نیستید. این انتخابی است که ایشون میکنه و اگرم بگید راه بهترین برای ایشون چه هست، این است که برن دکتر دوا بخورن و از این حال بیان پایین، برای که خوشبختانه این زمینه منیک به دارو در مدت کوتاهی پاسخ میده و ایشون چشماش رو روی واقعیت باز میکنه، به جای اینکه به همه بگه واقعیت رو شما نمیبینید، هر وقت هم غلط و اشتباهی کرده بگه من صلاح و مصلحت شما رو میخواستم، یا متوجه نیستی در آینده به نفع شماست. از این پرت و پلایی که آدمای بیمارگونه از این قبیل میزنن، گفتم اون مثال رو همینجوری نگفتم که آدما رو کشتن برای که گفتن اگر اینا بمونن بعدن گناه بیشتری میکنن، پس بذار ثواب کار از این دنیا برن، و تازه قتل آدما رو یه نوعی برای خودشون توجیه کردن. ایشون تو اون مرز و حد دست به گونه ای که شما میگید، درجاتش رو نمیدونم. علتش این است که هم شنوندگان میشنون هم دلم میخواد شما بدونید با چه موجودی و با چه موضوعی روبرو هستید. علیه ایشون نیست، ای بس و درست در جهت مواظبت و مراقبت از ایشون و آنچه که متعلق به خود ایشون که خود شما همسرتون خواهر یا برادرها و بقیه اعضای خانواده هستند. ولی امید من این است که دوستانی که این برنامه ها رو میشنون بدونن یکی از بدترین اتفاقات و انتخاب ها این است که آدم بیزینس رو با اعضای خانواده و فامیل داشته باشه، مگر اون زمانی که مجبوره و یا احتمالاً به صورتی مشترک دارن عمل میکنن که راه دیگری ندارن، و الا اینا هم بیزینس رو و کار رو خراب میکنه، هم خانواده رو در بیشتر موارد و یا حداقل موانعی رو سر راه برخی به وجود میاره. به هر حال امیدوارم این موضوع با کمترین آسیب نسبت شما بشه. بفرمایید.
من آخرین سالم هست. ببینید من دوتا خواهرم دارم که توی ایران هستن و به صدای شما گوش میدن و ایشون دوتا خواهرم الان عقد کردن، عروسی نکردن ولی عقد کردن و شما با توجه اینکه خودتون میدونید چقدر میتونه این موضوع حاشیه ایجاد بکنه، من یکی از ما در من موفق شده، یکی از دوست کشور یکی از خواهرام بیا داخل شرکت. فقط می‌خواستم که در انتهای این صحبت یه توصیه به این دو تا خواهر من توی ایران داشته باشید که از نزدیک درگیر این ماجرا هستن. با توجه به اینکه تازه هم
من نمیدونم عزیز چه خبره، من تنها حرفی که میتونم بذارم این است که واقع بینانه و مسئولانه و با رعایت اصول اخلاقی، نه دشمنی نه کینه، عمل کنند. ولی باید با واقعیت روبرو شد عزیز. ببینید مشکل شما و مشکلی که غالبا این افراد روبرو هستن این است که واقعیت رو آنگونه که دوست دارن یا حس و احساس میکنن میبینن یا بر مبنای اون تصمیم میگیرن و برای خودشون و دیگران گرفتاری به وجود میارن. مادر معلومه که الان میخواد خدایی کنه و این دقیقاً عمق و شدت بیماری ایشون رو نشون میده و گرفتاری در اینجاست که این آدمای بیمار فقط با یه مقدار محدود کردنشون، درست مثل اینکه اتومبیلی که فرمونش بریده حالا با ترمز کردن میتونید سرعتشو اینقدر کم کنید که اگر به اینور اونور میخوره آسیبی کمتری به خودش و دیگران بزنه. این تنها امید منه. و بعدم باز شما نگران یه چنین شرایط و انتخاباتی نباشید، یعنی شرایط و وضعیتی که مادر شما به وجود آورده آسیبش رو به همگان خواهد زد و شما هم از حالا باز نرید بگید که من از طریق مواظبت و مراقبت به گونه ای که مادر به غلط و اشتباه میخواد مثلا ازدواج دوتا خواهرم رو یه جوری درست کنم. خطری که وجود داره این است که یک، این وضعیت بدتر بشه، آسیبا شدیدتر بشه. دو، کی گفته که این انتخابا و ازدواجا و این ورود دامادتون به این شرکت اصلا یک کار درستی است که اگر خراب بشه، گرچه ممکنه مسائلی در آغاز به وجود بیاره، ای بسا خیر و صلاح همگان در بلند مدت خواهد بود. کوتاه مدت به موضوع نگاه نکنید عزیز. وقتی که یه موضوعی غلط است باید به عنوان یه موضوع بد و غلط باش برخورد کرد. نمیگم عواقبی نداره، نمیگم مسائل و مشکلاتی به وجود نمیاره، یه مقدار باید واقع بین بود، ولی کمترین رو به وجود میاره. شما متاسفانه تمام انتخاباتون بین بد و بدتر عزیز، هیچ تضمینی نیست. البته اگر یک کسی مادر رو بیشتر از نزدیک بشناسه، خواهرها رو بشناسه، خانواده شوهر رو یا دامادا رو بشناسه، یه مقدار میتونه نظر بهتری یا نظر درستی داشته باشه. من نمیدونم، تنها چیزی که میدونم این هست که اگر شما این موضوع رو به چیزهای دیگه مرتبط کنید، درست مثل از آغازی که کردید عزیز، شما روزی که با من صحبتتون این بود که مادرتون افسرده بود باهوش بود آوردمش، همین جوری نشون دهنده این است که پدیده‌های غیر مرتبط رو شما یه جوری به هم قلاب میزنید و بعد گیر میفتید. من دقیقا همین مشکل امروز رو خط تلویزیون با بیننده گرامی داشتم، الانم در شما میبینم. و البته میدونم ریشه های این مسئله در هم تنیده شدن جامعه ایران به دلیل وابستگی و مهرطلبی است. یعنی ما نمیتونیم خودمون رو آزاد و رها کنیم، ما نمیتونیم یه هزینه کم بدیم برای که زیانهای بزرگتر رو نکنیم، در حالی که چاره ای برخی از اوقات غیر از این نیست. باید به استقبال ضرر و خطر رفت، نه اینکه از ضرر و خطر گریخ، برای که متاسفانه ضرر و خطر در بدترین شرایط جلو انسان سبز میشه و همه چیز رو ویران میکنه. به همین جهت است که شما فقط موضوع مالی رو و شرایط خاص شرکتتون رو حل کنید، بگذارید هر چیزی هر جور دیگه میخواد بشه بشه، اونا چیزی نیست که در اختیار شما باشه. و اون ماجرای تاکسیک گیلت، یعنی احساس قدرت در شرایط بیقدرتی، احساس توانایی در شرایطی که واقعا توانا نیستیم، اینا موضوعی جدیست که من و شما به عنوان ایرانی باید یاد بگیریم. متاسفانه در فرهنگ ما به دلیل آسیب کودکی و آسیب 3 تا 6 سالگی بیشتر ما یه تصویر و تصوری از توانایی ها و امکانات و قدرت خودمون و نقش و نفوذمون داریم که اصلا نیست. این رو شما توی آدمای مختلف در رده‌های متفاوت می‌بینید. و بعدم مخصوصاً وقتی که این عامل با مسئله باهوش بودن و داشتن یه مقدار استعداد و قابلیت‌ها همراه میشه، فرد رو در حالی که با سرعت میتونه پیش ببره، میتونه خیلی جدی و خطرناک به خطر بیاندازه و گرفتاری و مشکلاتی رو به وجود بیاره. مورد شما دقیقاً همین هست، مخلوط کردن موضوعهای مختلف با همه و بعدم متوجه نبودن به این که ما کجا داریم میریم. و مادر به تدریج همون گونه که شما گفتید آمده و قدرت رو به دست گرفته. من در اینجا یک نگرانی کمی هم دارم و اون نگرانی رو ناچار باید ابراز کنم و اونم در خصوص همسر شماست که درگیر یه بازی واقعا خانوادگی وابسته و مهرطلب و در این حال گرفتار و بیماری شده که میتونه اذیت کننده باشه و تا زمانی که شما حاضر نباشید واقع بینانه با این موضوع برخورد کنید، یعنی مادر رو به عنوان یه فردی، به عنوان یه شریک شرکت یا به عنوان یه آدمی ببینید و بگذارید او تصمیم خودش رو برای انتخاباش بگیره. امیدوارم که با آسیب کم، آزار کم به همگان بتونید این ماجرا رو جوری به پایان برسونید. به هر حال امیدوارم که این ماجرا بگذره. اگر مادر یه موقع دلشون خواست این حرفا رو شنیدن و خواستن روی خط رادیو یا تلویزیون بیان، همینقدر که اشاره کنم خوشحال میشم باشون صحبتی داشته باشم. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون باشید، یادتون باشه وظیفه شما مواظبت و مراقبت از خودتون و همسرتونه و نه کسان دیگه، که هر کسی باید مواظب خودش باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی ممنونم واقعا استفاده کردم از اینکه وقت شما رو شما خیلی گرفتم.
نه عزیزم اصلا مسئله
نیست. واقعا
مرسی. خواهش می‌کنم. تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
از جراحی برای رفع درد پای خود نترسید. دکتر بابک کسری دارای بورد تخصصی جراحی پا و مچ پا با بیشتر از 10 سال سابقه جراحی با جدیدترین متدها. تلفن 888-375-6727.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخصها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین امروز ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
انجمن غیرانتفاعی والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمینارهای آموزشی روانشناسی خود را اعلام می‌دارد. سمینارها در آخرین پنجشنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این سمینارها دکتر ناناز پیرنیا و سایر متخصصین مشکلات و مسائل مطرح روز را در رابطه با والدین و فرزندان بررسی خواهند کرد. روابط والدین و فرزندان به همراه قطعات نمایشی، میزگرد در رابطه با مشکلات تینیجرها با مسائلیشون سکس، مواد مخدر، الکل و اعتیاد، نحوه مکالمه بین والدین و فرزندان و برخورد صحیح با مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی آنها از جمله مباحثی است که بررسی می شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر موضوع سخنرانی و رزرو جا با تلفن 310-358-3337 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید.
to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای دوستانی که در فرزدن هستم میرسونم که همین شنبه 13 هم از ساعت 7 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان آزادی و آزادگی در این شهر خواهم داشت که ورود آزاد و رایگان هست. همچنین به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس کودک درون رو با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهم داشت. ساعتش تغییر پیدا کرده برای اینکه دوستان شنبه بتونن آزادی داشته باشن و هر کجا که میخوان تشریف برن. بنابراین 1 تا 7 بعد از ظهر هست، از جمله کنسرت خوب هنرمند عزیز داریوش، و یک شنبه 1 تا 7 و احتمالاً 8 بعد از ظهر خواهد بود، 10 و 11 سپتامبر، کودک درون با 5 تست و آزمون و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. همچنین روز سه شنبه 13 سپتامبر در اولمپیک کلکشن کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد آغاز خواهد شد. از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و از روز چهارشنبه 14 کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو در اورنج کانتی به مدت 8 هفته آغاز خواهم کرد. همچنین آقای دکتر محمدی کنفرانس های خودشون رو چهارشنبه 17 24 و 31 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو خواهند داشت. ورود رایگان هست اما آزاد نخواهد بود، باید از قبل جای خود رو رزرو بفرمایید. بنابراین شماره تلفن های دکتر محمدی 818-451-6666 هست. این سمینارها درباره نورو فیدبک و تست تووا و ADD و ADHD و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس هست که تست نشون میده و استفاده مخصوصا از نورو فیدبک برای کمبود توجه و تمرکز با یا بدون پیش فعالیتی یا رفتاری است. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که همیشه سالم و خوش و موفق باشین قربان.
مرسی.
بنده سوالی که دارم راجبه در واقع نگرانی که برای پدر مادرم درست شده. حقیقت این که
ببخشید یه خواهش کوچولو بگم، اگر کمی بلندتر صحبت کنین سپاسگزارتون میشم. بفرمایید جان.
من یه برادری دارم، ما 3 تا بچه هستیم و یه برادری دارم که این 35 سال انگلیسه، زن انگلیسی گرفته، 3 تا بچه حالا یا طلاق گرفته یا جدا شده، ولی خلاصه با مسئله بوده کارشون.
چند سالشونه برادر؟
56 سالشه الان.
بله.
ولی خب به اصطلاح جوانتر نشون میده و خوب بلده صحبت کنه، به اصطلاح پیش دخترها ظاهرن باید یکم سوکسه داشته باشه، ولی اهل کار نیست و به قول خودش میخواد حال بکنه. به هیچ کم تلفن نمیزنه، به هیچ کم سر نمیزنه و گاهگاهی ما زنگ میزنیم یکی دو بار در سال. بعد ایشون نه اینکه کار نمیخواد بکنه، حال میخواد بکنه، پارسال رفته ایران با اون یکی بعدم که امریکاست کوچیکتره، رفتن ایران، پدر مادر منم رفتن ایران کار داشتن، اینا با هم زندگی کردن و این زندگی رو به اینا سیاه کرد، بی ادبی، بی حرمتی، اینا پول گذاشته بودن، این برای خودش با پول اونا رفته کیف کرده و مواد کشیده و مسافرت رفته و اینا. بچه هم یه دختر عموی ما داریم 25 سالشه تحصیل کرده، این نمیدونم با چه کلکی اینو تور زده، بعد اینجا اومده، انگلیس که اومده اینا با هم تماس داشتن و اینا، و ظاهرن برادرم که از آمریکا میخواد ما دیگه بره ایران، پدر مادرم هم اونجا فعلا، میخواد اینو ببره برای زن بگیره. حالا
چه میخواد ببره زن بگیره برای؟
میخواد این برادرمو که انگلیسه، چون احتمالا خوش وضع مالیش هم خوب نیست برای بلیط هواپیما، ببره ایران که این دخترموی تا تحصیل کرده به اصطلاح چشم و گوش بسته رو بگیره، که البته 30 سال، بیشتر از 30 سال اختلاف سنیشونه.
چی میخواد برای برادر دیگه در این بره؟ من نفهمیدم.
والا برادرم که آمریکاست.
اون چرا هم چی کاری میخواد بکنه؟ ایشون چرا میخواد این کار رو بکنه؟
برای اینکه احتمالا حس کرده کاری که به اصطلاح چی میگن، کفگیر اون به تای دیگ خورده تو انگلیس، کار نمیکنه، هیچی، خرج خودم نمیتونه دراره، حتی اگه تنهاست.
نه من نفهمیدم، ببخشید سر کارم. شما راجع به دو تا برادر الان صحبت کنید یا راجع به یه برادر؟
یه برادرم که انگلیسه.
اون برادر انگلیسیتون میخواد بره ایران زن بگیره؟
ولی برادرم که از آمریکا میخواد بره انگلیس، اونو ببره ایران خرج.
برادر شما چرا این کارو میکنه؟
با مهربونه.
مهربون نیست، ببخشید. هیچ. مهربون چیه؟
با همه اینجوری مهربونه. یعنی
چه مهربون نیست؟ یعنی اگر شما آمدید با یه آدمی رو برداشتید بردی که کسی یه خانواده رو بدبخت کنه، مهربونیه؟
آفرین. آفرین. حالا منم بهش میگم بابا انسانی نیست. من الان 2 هفته است فهمیدم مامانم پریشون زنگ میزنه میگه من دارم دق میکنم، چجوری به بچه برادرم بگم که این کار است، اهل زنی اهل کار نیست.
اون دختر خانم 25 ساله باید دیوونه باشه که مرد 56 ساله که 3 تا بچه داره و چنین و چنان بوده رو میخواد بگیره باید باشه ازدواج کنه. خب
احتمالاً کلک زیاد بهشون زده. مامانم میگفت اونجا بودیم به بندرش اینا، میگفت من ظاهرم بیاین اونجا من دستونو بند میکنم کمپانی.
دقیقاً همه اطلاعاتو بدن. ایشون بی پوله، بیکاره، این بازیگر حق بازه، تموم شد. شما وظیفه اخلاقی انسانی دارید این کارو بکنید.
دقیقاً همینطوره. من گفتم اگه شما نگین من میگم.
حتماً.
من البته این دخترمو رو ندیدم.
اصلا مهم نیست ببینید خانم.
بله.
بنابراین
اینا میترسن راستش. اینا میترسن چون این هم قلدره، هم به اصطلاح بچه هاشو نشون مامانم اینا نداده، گفته به مادرم اگه اسم بچه های من بیاری خفت میکنم.
ببخشید شما قرار نیست صبر کنید سرکار خانم. اینا شما یه نفر برمیداره، شما اطلاعاتو میدید به اون پدر و مادر و اون خانواده، میگن که مرد اینجوری 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 اینجوری، دلیل از جانب شما باشه. یعنی این آدم 3 تا بچه داره، این پروندهشه، این گرفتاریشه، این مشکلشه، تموم شد. بله ایشون همه رو خفه میکنه، ایشون هیچ غلطی نمیکنه. یعنی چی؟
نه پدر مادرم یه زورش میرسه، چون پدرم خب اینا دیگه پیر شدن و سلیه.
اصلا پدر مادرشون برای چی رابطه دارن باش؟
آها بابام هم گفته که اگه این بیا این حق نداره بیاد تو خونه من. به برادر کوچیکم گفته اگه اینو بیاریش خونه من نیارش، هر کاری میخوای بکنی. ولی مادرم میگه ما میترسیم به این بگیم، اولا هنوز به ما کسی خبر نزده برای ازدواجی چیزی، ولی اگرم شد ما میگیم مخالفی. ولی من میگم هرچی زودتر بعد به این دختر یه چیزی بگن که بفهمه.
سرکا خانم شما قرار نیست پدر مادر شما بگن، شما مثل این که خودتون تو دنیای خیالاتید، قربونتون. شما یه کسی رو از دوستان رو اطلاعات رو میدید، برمیگرده میگه من خواستم این خبر راجع به این آدم به شما بدم، به دختر خانم و پدر و مادر یا یه کسی دو نفر و تمام بقیهش به شما مربوط نیست. اگه اون دختر خانم هم مثل ایشون یا خله یا برنامه داره، خب میره بلا سرش میاد، ولی حداقل باید بدونه.
مثل اینکه میخواد شوهر کنه فقط ظاهرن.
شوهر کسی
که معلومه میترسه بی شوهر بمونه چون یه خاله‌ای داره شوهر نکرده پیر شده.
ظاهرن نه فامیل محترمی دارید به خدا، یعنی میدونید آدم
با دختره یه روزی اینجوریه
ها دختره 25 ساله صحیح. خب بله حالا به هر حال
شما دختره شوهر میگن یه میخوان از ایران خارج شدن.
ولی شما هشدار رو به ایشون بدید که چه در انتظارشه، این وظیفه اخلاقی و انسانی شماست، علیه کسی هم نیست این کارو بکنید. به مادر پدرم نگید که بی خود اونا نگران بشن، خود شما این کارو بکنید، این وظیفه شماست. به برادرتون بگید اسپینا مهربونی نیست، اسپینا بیماریه. مثل اینکه بنده شما رو ببرم شما بگید من هروئینی هستم، یا بیاریم مثلا یه بانکو بزنیم میگم من مهربونم با تو میام بریم هم هروئین بخریم هم بریم بانکو بزنیم بیام، بعد بگید من مهربونم. نه مهربون نیست، جونم مثل اون برادر ای بوی راد داره عزیز.
بله
بنابراین بی خودی خودتون هم اذیت نکنید، خوشحال شما حداقل با یه آدم سالمی حرف زدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا حافظ شما باشه.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من
راستش میخواستم راجع به
دوست کنیم بلندتر صحبت کنیم عزیز.
الان خوب هسته؟
بهتر شد، بفرمایید.
میخواستم راجع به ایگ دونر با شما صحبت کنم. راستش رو بخواهم من مشکل پیدا کردم و نمیتونم بچه دار بشم. تنها راهی که دکترها برای من الان گذاشتن فقط ایگ دونر هست.
شما چند سالتون عزیز؟
من الان 40 سالمه.
اون وقت همسرتون چند سالشه؟
شوهرم تقریبا 1 سالیم از خودم کوچیک‌تر هسته.
اون وقت به من بفرمایید که چه مدتی است ازدواج کردی؟
تقریبا حدود 13 ساله.
خب شما چه مدتی است که از احتمالاً این مشکل باخبری؟
راستش رو بخواین آقای دکتر، اولش نمیخواستم بچه دار بشم به خاطر مشکلاتی که خب اول زندگی داشتیم، بعدم یه مشکلات خودمون داشتیم، ترجیح میدادم که اول یعنی مطمئن بشم که تو این زندگی میمونم و همه چی درسته بعد بچه دار بشیم، که خب تا اومد این قضایی پیش بیا یه سرجری برای من پیش اومد که بعد از اون، یعنی یه چیزی حدود 5 ساله، ولی خب طی این 5 سال فکر میکردم که این دکتران به من به 100% نگفته بودن که نمیشه، چون یک بارم تو این فاصله شدم ولی متاسفانه میسکرج داشتم، ولی دیگه خب الان 1 ساله که دیگه تقریبا هر کاری که میتونستم انجام دادم و تنها راه رو برام ایگ دونر گذاشتن، ولی راستش رو بخواین یه ذره فقط به خاطر اینکه از این نظر که مطمئن نیستم به کسی که میخواد اون ایگو بده، یه ذره رو این قضیه ناراحت
بودم. آیا فرق به خصوصیست یا قرار است که
بزرگ کنید؟ نه نه نه.
حالا سوال من این است که صبر کنید، همسرتون درباره بچه و این کار شما چه نظری دارن؟
راستش رو بخواین شوهرم همه چی رو گذاشته به عهده من.
نه و بهتر کاری ندارم، منم همیشه میگم هرچی شما الان سفارش غذا میگید، ولی خودم نظر دارم. نظر واقعی ایشون فکر کنید چیه؟
نظر واقعیش راستش رو بخواین زیاد چیز نیستش که حتما باید بچه دار بشیم، این نظر رو نداره، میگه حالا اگرم نشود دیگه خب حالا نشده اوکی، داریم با هم زندگی میکنیم، از اون نظر مشکل نداره. راستش رو بخواین الان تو این موقعیت منم که بیشتر بچه رو میخوام.
چرا؟
و به همین خاطر گذاشته به عهده خودم، ولی نظرش اینه که اگرم نشدیم هیچ مشکلی نیستش، یعنی اون مشکلی نداره.
شما چرا بچه میخواید؟ شمایی که بچه در حقیقت از به یک اعتبار از آن شما نیست، بعدم 40 سالتونه، بعدم همسرتون هم خیلی رغبتی نداره، بعدم شما به بازی و بهانه به نظر من 13 سال یه مقدارشم، چون یکی 2 سال آدم میتونه بفهمه کجا ایستاده، ولی حالا اون گذشته، این کار کردید. خب اگر فرزند میخواد یه فرزند خوانده بگید، حداقل تکلیفتون به مقدار زیادی روشنه. گرفتاری بار حاملگی رو تو این شرایطون هم به صورتی که بیان میفرمایید هم نخواهید داشت. ای فچه میخواید، اگر هم خیلی خدمتی هم و واقعا محبتی هم، اصلا برتر و بالاتر از این هیچ جای جهان هیچ چی نیست. شما اگر جراح قلب و مغزم باشید 1000 نفرم از مرگ نجات بدید، من این کار فرزند خواندگی رو برتر و بالاتر میرم، برای که کار بلند مدت و نتیجه تخصص و آگاهی است و از خودش فرد مایه‌ای نمیگذاره. خب این کارو بکنید، چرا بی خود خودتون درگیر حاملگی و گرفتاری‌های مربوط به اون میکنید؟
راستش بخواین آقای دکتر، یکی اینکه خودم دوست دارم، یعنی اون احساس میکنم که اون مراحل همون پرگنسی اینا رو دوست دارم که داشته باشم.
نه شما نداشتید قبلا، صبر کنید عزیز، نداشتید. حالا یه دلایلی پیدا کرد. ببینید این به نظر من یه نقطه است که معمولا وقتی رابطه دو نفر هست یه نقطه سومی است که ترانگولیشن بشکن، یعنی یه مثلث میخواید بسازید برای که مسائل مشکلات اون تو چرخ بزنه. شما همسرتون و خودتون دو تا نقطه تصور کنید با یه خط، حالا میرید بچه رو میذارید بالا، حالا تبدیل میشه به یه مثلث. اینو میشناسیم، یعنی یه مکانیزم روانی انسانه، به نظر من اون بیشتره. حالا اگر خودتون میتونستید حامله بشید، همسرتون هم سخت بچه میخواست، معرفی نداشتم، شما که خودتون نمیتونید تخمک رو داشته باشید، همسرتون هم که میگه من همینجوری باش راحتم که احتمالاً چنین، اونم بعد از 13 سال ازدواج. این است که من فکر کنم اگر بچه میخواید، حالا داستان حاملگی رو دوست دارید یا نیش.
بعدم آقای دکتر یه مشکل دیگه ای هم که هست از ادابشن هم، اتفاقا شوهرم با اونم مشکلی نداره، ولی مشکل خود من توی ادابشن این هستش که احساس میکنم که خب هر زمان امکان داره اون پدر مادر اون بچه بیان و اون مشکل برامون ایجاد کنه.
نه دیگه. اولا یک، بسیار از این آدم ها ممکنه پدر مادر نداشته باشن. دو، پدر و مادرها گمنامند یا بچه ها گمنامند در اون زمینه، واسه پیداشون بشه در کار نخواهد بود. یعنی
بعد یه مشکل دیگه هم دارم، شما حالا کالچر ما رو که میدونین، من به خانواده شوهرم میدونم که از این نظر اگر بخوام ادابشن داشته باشم خیلی مشکل خواهم داشت.
خواه شما خانواده شوهرتون برای 13 سال ازدواج تو 40 سالگی هنوز شما وابستگی خانوادگی دارید؟ این مطلبی که باشه
وابستگی خانوادگی ندارم.
چه اونا چه نظر دارن؟
ولی مادرشون خیلی تو زندگی ما دخالت میکرد. یکی از مشکلات منم همین بود و الان که چند سالیه که خب من
ایشون با آوردن فرزند دخالتشون بیشتر هم میشه. آخه موقع دیگه حالا فرزند بسه مال شما هم که نیست، مال پسرش. مسئله حل نمی‌کنه. برای شما چرا ببینید نه وابستگی رو رد نکنید، وابستگی اینه که من به احساس و عقیده و دیگری که هیچ حقی هم نداره در زندگی خودم اهمیت میده، بیا به خاطر اون رنج برم. دیگران ناراحتن، خب باش، دیگران دوست ندارن نداشته باش. شما قراره و شما همسر شما بعد از 13 سال ازدواج تو سن 40 سالگی هنوز مادر ایشون داشتن نداشتن بچه، اونم مادام که از خود شما نیست رو ترجیح میده. من شک دارم از ایشون یه دنبال بازی و بهانه میگرده برای شما پیدا میکنه.
نه البته من اگر بخوام کار بکنم که به اونا نمیگم که من، چون من ایران نیستم، مثلا نمیذارم اونا بفهمن.
اونا تازه ایران هم نیستم و تو زندگی شما دخالت میکنن.
من ایران نیستم، بله.
والا باری کلا به این بند ناف روانی که حتی یه دفعه 10,000 کیلومتر هم میبرون برمیره و بیان و شما رو آبیزون کرده عزیز. من نمیدونم، ببینید من فکر کنم که شما کجا زندگی میکنید؟ شما
کانادا.
اوکی، من فکر میکنم که کدوم شهرید؟
تورنتو.
اوکی، من تا دیروز به شنونده عرض کردم ماه می میام، ولی اتفاقا متوجه شدم من در ماه اکتبر فکر کنم 23 اونجا هستم. حالا علتی که اینا خدمتتون عرض کنم، من معتقدم شما و همسرتون برید یک دو ساعتی با یکی صحبت کنید و واقعا ایشون اگه هر چه تو بخوای صمیمانه صادقانه آنچه که حسشه احساسشه عقیدهشه میلشه مطرح کنه، مادر رو بذارید که شما دو نفر تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید. من اشکالی در هر کدوم از این راه ها نمیبینم، ولی میخوام بدونید هیچ کدومشون انتخاب خوب و دیگری بد نیست، بلکه انتخاب میان حالا کمی خوب و بهتر یا کمی بد و بدتر.
من آقای دکتر راستشو بخواین،
حالا بذار از روی خواهش کنم، بذار شما فکرتون رو بکنین، بذار من پیام ها رو بشنم، من در خدمت روی خط باشم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشم.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
میدونی چرا رفتم درماور؟
چرا؟
درماور تنها سنتری بود که صادقانه به این گفتن کدوم قسمت بدنم رو لیزر نکنم.
منم چون بیبی سیتر ندارم خیلی هم با کارم گرفتارم. این که 7 روز هفته درماور بازه خیلی عالیه. فقط با مای $45 لیزرم رو شروع کردم.
درمابر پکیج های مخصوص اسپا و سیگنیچر کد را برای اولین بار با فری تاچاپ ارائه می دهد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
تهران، شهرستان، موبایل فقط در ایده ایتون دارید. 877-447-4726. راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن، با سرویس 5 تا 9. 877-447-4726. تهران، شهرستان، موبایل فقط در ایده ایتون دارید. 877-447-4726.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من راستشو بخواین اصلا یکی از دلایلی که خب انقدرم صبر کردیم همین مشکلاتی بود که خودمون داشتیم، البته بیشترم در رابطه با خانواده شوهرم بود. ما تراپیامون همه رو رفتیم و یعنی همه چیزایی که باید.
شما ببخشید قطعتون کنم، چه مدت سالان کانادا تشریف دارید؟
الان تقریبا 8 ساله.
خب تو این 8 سال همچنان مادر ایشون دخالت میکنن تو زندگیشون؟
میکردن. الان تقریبا میتونم بگم 3-4 خب. ساله که دیگه من خب. تقریبا کمش کردم.
خب
یعنی اونم من کم کردم، یعنی سعی کردم ارتباطامو اونقدر کم بکنم که دیگه اونا نتونن زیاد.
حالا برداشتم
خودشون با شوهرم هر ارتباطی میخوان داشته باشن.
ولی من خودم پسر معذرت خواهم. شما شغل و کار خودتون چیه؟
کامپیوتر هستم.
خب شما اگر فرض کنید بچه دار بشید، از نظر مالی و از نظر اینکه تو خونه بمونید، یکی دو سالی میتونید بمونید و میخواید بمونید؟
بله میتونم بمونم و میخوام بمونم. واقعا مثلا میخوام تا دو سالی ما حتما بمونم.
خب همسرتون چقدر با این موضوع راحت هستن که تخمک یک کسی دیگه و اسپرم ایشون بچه ای رو به وجود بیاره که اصلا نمیدونن کی هست؟
راستش رو بخواهی میگم شوهرم از این نظر که زیاد روی بچه حساسیت نداره، فقط به خاطر اینکه خب الانم من خیلی میخوام بچه داشته باشم، اون از این نظر اوکیه.
نه من فکر میکنم قراره با هم صمیمانه و تراپی نمیگم، من قصد اصلا تراپی نیست. قرارم این است که شما دوتا اگر ایشون میادن رو خط و حرف میزنن من خیلی چیزا میفهمیدم، اگه هستم خوشحال میشم باشون صحبت کنم. ببینید مهم اینه که اون حستون، احساستون، باورتون، میلتون، حرف اول آخرتون رو تو این زمینه به هم بزنید و اون تعیین کننده است. برای که عرض کردم انتخاب شما انتخابای 45-55 درصدی است، حالا این ور یا اون ور خیلی چیزی نیست که آدم بگه تکلیف روشنه و خودتون هستید. بعدم گفتم اگر شما حامله می شدید من اصلا مسئله نداشتم باش و مشکلی نبود، ولی این که حالا بری تو همون گرفتاری ها و موانع و محدودیت ها باشه همچنان هست و من همچنان فرزند خواندگی رو خیلی خیلی بهتر می دانم.
شما اون رو ترجیح
می دین؟ بله. حالا اگه خواستید با هم سر تو صحبت کنید، اگرم به هر حال با یکی برید صحبت کنید من مطمئنم جواب بهتری می گیرید.
چون من خودم هم بیشتر میخواستم با شما صحبت کنم، خودم از نظر چون مطمئن نیستم که چه کسی میاد، حالا اینا من جایی که رفتم صحبت کردم دکتر من خب یه اطلاعات کلی رو میدن، یه سری معاینات و یه سری آزمایش‌ها رو انجام میدن، ولی خب من مطمئن هنوز نیستم، برای همین این یه ذره منو اذیت میکرد.
حالا شما مثلا فرض کنید یه بچه بگیرید با وجود همه اطلاعات، چون مثلا خب برها زمینه فامیل دارن، یه دفعه مثلا رنگ پوستش یا بدنش یا شکل و فرمش به گونه‌ای باشه که معلوم باشه مال شما نیست، درسته شما اونو پنهان میکنید ولی واقعیت رو بدن چه میکنید، برام به اون واقعیت هم به اون بچه هم باید بگید بعد.
بله.
میدونید خیلی گیرید عزیز، در حالی که اگر یه مقدار انسان شفاف و روشن حرکت کنه خودش رو همه راحت داره. حالا بازم فکر میکنید، چون در حال هر کدوم از اینا خیلی وقت عجله درش نیست، ولی مطمئن بشید با هر تصمیمی که میگیرید به قول معروف یه هفته یک ماهی موافق و مخالف همچنان بخوابید تا مطمئن بشید واقعا این تصمیم شماست. ولی به نظر من مهمترین عامل شما دو نفری که باید حرف صمیمانه صادقانه دلتون بزنید، حتی اینکه شما میگید من میخوام رو بگید ایشون هم میگه من نمیخوام، مهمم نیست، برای اینکه ای با ایراد هیچ کس نداره از اینکه بخواد یا نخواد، ولی اون کمکتون میکنه که تصمیم بهتر
بگیرید. راستش بخواین آقای دکتر رو این مسئله من خودم هم ذره مشکل دارم، به خاطر اینکه شوهرم حالا شاید به خاطر تمام مشکلاتی که داشتیم و یه مقداری الان خب تعویق انداختیم بچه دار شدن و الان این مشکل برای من پیش اومده، نمیدونم شایدم به خاطر اونه، من احساس میکنم شایدم نمیدونم حرف دلش رو من نمیگه، ولی خب میگه من میذارم به عهده تو، ولی خب در کل این چند سالم همیشه اون کسی بوده که میگفت نه من با بچه‌ام زیاد موافق نیستم. حالا
بنابراین اصلا موضوع منتفی است به نظر من آوردن بچه تا، اگر ایشون حرفشون میگه من موافق به هر دلیلی نیستم، و البته با دلایلشون هم شنید، چون برخی از اوقات دلایلشون نسبتا نگران کننده است، برخی از اوقات هست. اذیت نشید ها لطفا، ببخشید من اگر ای بس هایشون مثلا فکر کنید که ما احتمالا جدا میشیم بس چرا بچه بیاریم، اصلا امیدوارم چنین نباشه. میدونید اینا چیزاییست که باید روشن بشه تو تراپی.
اتفاقا آقای دکتر یکی از دلایلی که شاید ما بچه دار شدن به تعویق انداختیم دوتامون به خاطر همین بود، به خاطر مشکلاتی که داشتیم و نمیخواستیم که این وسط اگر خواستیم جدا بشیم بچه این وسط باشه. این یکی از دلایلمون این بود، ولی خب الان میتونم بگم که طی 4 سال اخیر دیگه یعنی به خاطر همینم هست که منم دیگه به فکر بچه دار شدن افتادم، یعنی واقعا قبلش منم نمیخواستم، به خاطر اینکه احساس کردیم خب الان دیگه میتونیم با هم زندگی کنیم، الان مشکلی نداره.
حالا آوردن بچه غالبا میدونید بچه هیچ وقت هیچ موضوع و مسئله و مشکل زندگی رو حل نمیکنه، معمولا تو زندگی خوب رو یه ذره به هم میریزه که اگر بتونن باش برخورد درست بکنن خوشبختانه قوی تر و بهتر و برتر بیان بیرون، ولی زندگی بد رو خرابتر میکنه و امیدی هم برش نیست. من فکر کنم کمی با آهستگی حرکت کنید، امیدوارم آنچه خیر سلامتون اتفاق بوده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون آقای دکتر، متشکرم از وقتی که به من
خواهش میکنم.
قربان شما. خدا
رادی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دکتر، خسته
نباشید.
باشه بفرمایید. من می‌خواستم در مورد دختر 17 ماهه با تو صحبت کنم. مشکلی که من دارم اینه که من از یک سالگی دخترمو گذاشتم مهد کودک. البته تمام ویدیوهای شما رو گوش کردم، می‌دونستم زوده، ولی به خاطر اینکه من اینجا خیلی تنها بودم و تمام شوهرم هم از صبح تا شب خیلی مسئله رو یعنی مش به فشار می آورد، جوری که خودم داشتم انرژی ما از دست داده بودم، یه خورده افسرده داشتم میشدم.
خب وقتی بچه رو گوشید مهد کودک چند ساعت گوشید بعد چی کار میکردید به اون وقت؟
آزیتر من بچه رو 3-4 ساعت میذاشتم، اولش یک هفته خودم هر روز باش رفتم. بعد
نه میدونم نه آخه چه فرقی میکرد تو زندگیتو؟
آزیتر من ایران درس خونده بودم اینجا، اگه میخواستم امتحانم رو بدم بعد من پزشکی ایران خوندم. اینجا برای امتحانه یو اس ام ال میخوندم. بعد قبل از اینکه حامل بشم اسکجول برای امتحان کرده بودم. که حامل شدم شوهرم هم اینجا، شوهرم هم پزشک هستم، اونم دارن درس میخونن. موافق این نبود که استرسای چی رو بکشم و امتحان موقع حاملگی داشته باشم. من برای همین یه خورده برنامه هم برام ریخت. بعد اینکه نمیتونستم درس بخونم خیلی رو فشار میآورد. بعد ترجیح میدادم حداقل این 3-4 ساعت که بچه رو میذارم، همین که من بتونم یه خورده وقت آزاد داشته باشم، بتونم درس بخونم یا حتی کارهای خونه. بچه خیلی شیطونی دارم که وقتی هستش تمام وقتم مال اونه، یعنی هیچ کار دیگه من نمی کنم. برای همین شوهرم هم نیستش و تمام کار از خرید و کار بانکی و اداری و همه چی با من هستش. مثلا هم تجمیل 3-4 ساعت بذارم، این 3-4 ساعت خیلی برای من کمک. بعد مهد کودکی هم که گذاشتمش یکی از دوستان بود که تازه دیتر زده بود، هم همدینم بود هم همزبانم بود، یعنی همه چیش اوکی بود. بعد اولی هم که دخترم رفت اونجا فقط خود بچه بود، هیچ کس دیگه هم نبود و این خود خودش مثلا خیلی خوبه، به خاطر اینکه اول با محیط و مربیش آشنا شد. من اینم شاید اشتباه فکر میکردم، ولی خودم یه حسو داشتم که خب خوبه اول با محیط و مربی آشنا میشه بعد بچه ها میاد. یعنی اولین بچه بود که وارد اون مهد کودک شد که همینجور هم بود، همه چیز پرفکت بود از نظر من، هم بچه خیلی آروم و خوب بود و بچه هم که می اومدم باشون بازی می کرد، همه چی عالی بودش، یعنی حداقل از دیده من. تا اینکه بچه هم یه بچه یه که خوابش مرتبه، تا یک سالگی صرف دیویدی های شما همه چی اون چیزی که گرفتم روش انجام دادم، یعنی فقط با خودم بزرگ شد. البته یه خانومی گهگداری می اومد خونمون طبق نظارت من با بچه بازی میکرد که من مثلا هم یه خورده کارهای خونه رو میرسیدم بکنم، هم درستم رو یه خورده میخوندم. من بهش خودم فکر کردم که بچه من الان اینکه با بچه ها باشه و من از محیط خونه بره بیرون براش بهتره تا کسی بیاد داخل خونه. بعد همه چی عالی بود تا اینکه از دوشنبه بچه من، یعنی از اول این هفته بچه من شدیداً آژیته میشه وقتی میره مهد کودک، به طوری که به محض اینکه میرسه میرسه استونه که بچه ها رو از دهنشون در میاره و میزنه توشون، از یه روز هم گازشون گرفته. بعد این مسئله خیلی منو نگران کرده که آیا مثلا بچه هم عصبیه، یعنی عصبیش شده چیزی تو محض کودک اذیتش کرده، یا یعنی اینکه همزمان اون یه خورده کم خوراک و بی‌حوصله تو خونه هم شده. شاید میگم نمیدونم برای دندونشه،
دندونش این مشکل دندون داره.
دندونه نیشش داره در میاد، قصلا آفتر زده و چی هسته.
خب اون یه مقداری میتونه باشه عزیز، میتونه دندونش باشه، برای که ببینید الان مرکز توجهش میشه دهانش، یعنی هر وقتی با موضوعی روبرو میشه از اون استفاده میکنه. بذار ازتون ساکم، تغییر دیگری که تو زندگی و روابط شما داده نشده؟
نه دکتر هیچ تغییری نیست، فقط برادر شوهر عموش هستن که هفته یه روز میان، خب شنبه یک شنبه که اونا هستن خیلی راضیه، دوشنبه که میان یه خورده ناراحت هست، اینکه دیگه چیزی که همیشه بوده.
خب الان فرمودید که از دوشنبه اینجوری شده؟
بله تقریبا قبلا هم بچه ها رو به صورت اخ زدن میزد، ولی اون چنان آژیتگی نبود، یعنی حالتی که اخ میکرد و من بهش میگفتم نه ماما ناز کن تموم شد میرفت، یعنی میدونید چی میگم. بعد چیزی که هست دوست میدونیم با بچه های بیرون و پارک و این ورانبار اینجوری نیست، به محض اینکه وارد محض کودک میشه این کار رو.
آخه اونجا رو مالکیت مال خودشه، چون ببینید شما استدلالتون یادتون اول گفتید
بله.
که اولین بچه بود، ولی درست است که اولین بچه بود، از یه جهاتی خوب بود که با اونجا آشنا بشه، ولی بعدا اونجا رو مال خودش میدونست، بقیه رو متجاوز میدید. البته همون موقع باید واکنش بده. ببینید من اولا فکر کنم مشکل اولیش مسئله دندونشه، مشکل دوم این است که بچه تو این سن سال وارد مثلا بچه های مثلا نه که قرار دوتر باشن، مسئله جنگ قدرت و پاور استراگله. بنابراین اصولا مسئله این که هر کی میخواد ببینه چگونه میتونه با میل خودش بقیه رو بچرخونه و وقتی در مقابل خودش مقاومت میبینه به هر حال متوجه عامل قدرت میشه دیگه، قدرت تعریفش همینه، پیش برده هدف ها با وجود مخالفت، بنابراین اون زمینه رو براش فراهم میکنه. ولی یه سوال، آیا در خانواده شما و همسرتون مسئله خشم و عصبانیت به صورت جدی و چشمگیری به عنوان یه مسئله مطرح یا نیست؟
بله، تا حدودی هست
بشه دکتر. خب اون میتونه باشه، چون میدونید این مسائل خلق و خو یا تمپرمنت به مقدار زیادی ارثیه و اصولا مثل، حالا چون شما پزشک هستید، مثل یه نوع سیمپیچی مغزه که خیلی زود میتونه در حقیقت یه مقداری به هم بریزه و ظرفیتش برای قبول مخالفت کمی و مسائل رو یه مقداری همچنان شاید به یک اعتبار به مغز پایش مرتبط میکنه که فایت اند فلایت، یعنی جنگ و گریزه، یا از صحنه میره یا میجنگه، کسی نیست که مثلا دنبال راه حل باشه یا همکاری باشه. نتیجتا من فکر میکنم یه ترکیبی از دندونش به اضافه اون شرایط و بلم سنشه، میدونید اصولا ماجرای پاور استراگل، جنگ قدرت مال 14 تا 36 ماهگی است، اوجش هم در حقیقت موجود مثلا 18 یا 20 ماهگی است، مال شما 17 ماهشه. حالا من پیشنهادی که خدمتتون دارم این است که به مدت یه هفته مدرسه نبرید، شما مهد کودک نبرید.
دقیقا کاری که من امروز گفتم به مربیش، بخواهم چون تا آخر هفته پولشو دادم، مثلا من فردا هم فقط دو سه ساعت میارمش، از چند دوشنبه نمیارمش، آخر هفته دیگه میبرمش ببینم برخوردا چجوری، اگه اوکی شده میبرم، اگر نه دیگه نمیبرم.
بله، من به نظر من بهتر کارونه. آره عزیزم، ببینید، برای اینکه الان شما اگر اون رو ببرید هر کاری بکنید بله، چون وقتی بچه ها رو اذیت میکنه بی‌اعتنا باشید، تنبیهش کنید، جداش بکنید، اون بچه رو ناز کنید، فرقی نمیکنه، یعنی همش بده، یعنی درست مثل تصادف که اتفاق افتاده و آسیبه. بهترین کاری
هم اون بچه آسیبی ببینم دختر من جفت
بدون تردید، بدون تردید، حتی شما اگر فرض کنید اون بچه رو نوازش کنید، ای بسا درش یه نوع خشم و قهر دیگری رو روش میده که به دنبال گرفتن انتقام بیشتر و بدتره و یا پنهانکاری و یه مقدار بازی‌های دیگر در آوردن. تو این سن و سال هم به هر حال بچه‌ها یه مقدار نوع برخوردها رو می‌آموزن، البته نه شدید چون وقتش یه ذره مال بعدی. من فکر می‌کنم در این گونه موارد شما یه هفته در روز فرزندتون رو کنار خودتون نگه دارید، هم مشکل دندونش رو به مقدار زیادی پشت سر می‌ذاره یا بهش عادت می‌کنه، و البته باید یادتون باشه اجازه هیچ نوع برخورد تندی رو به نسبت به خودتونم ندید، چون ممکنه همین کارو با شما بکنه ابداً، یعنی مواظبش هستید دستش رو به سمت شما بیاره یا بدن دندونش رو بخواد به سمت شما بیاره، شما حالت کاملا مقاومت رو داشته باشید که اتفاق نیفته که بدن شما هم گیر بیفتید و گرفتار بشید. ولی به نظر من بهترین کار نبردن مدرسه است، معمولا هم مسئله ای نیست، ولی چون اون زمینه خشم و عصبانیت رو گفتید در خانواده هست، بله، این مقداری باید محیطش رو امن و امان بکنید، خاطرتون آسوده باشه.
علتم که آی دکتر، یکی از علت بزرگش هم که محس میبرمش اینه که آی دکتر، من وقتی خودم خسته میشدم هم حس میکردم که رفتم، یعنی دقیقا میدونستم اشتباه حرفاتم یا رفتارم، ولی نمیتونستم، یعنی اوقات خسته بودم که نمیتونستم اون چیزی که میتونستم درست انجام بدم، ولی الان که میرفتم عشان بعد از مرد من میبردمش بیرون میگنش، یعنی هم اون آرامش کامل داشت هم من، و حس کنم واقعا کمک خوبی، یعنی کمک زیادی بخورم.
بالاخره اون اخلاقش خوب شده، نه مادرش، نه
حداقل مامانی سعیشو داره میکنه.
خیلی خوب سعی کرده، متاسفانه خیلی کافی نیست، ولی برای میفهمه تو چون میدونی من تو این گونه موارد یه ذره سختگیرتر از اینی هستم که شما هستید، ولی خب شما به هر حال چون پزشکی یه ذره بیرحمتر از منی، من خوشبختانه نیستم. نه، من فکر کنم بچه رو مرسه نبرید بعد از مدتی باش راحت کنید.
من یه سوال دیگه، این دختر من شدیدا علاقه خاصی هم به رفتن اونجا داره، یعنی به محض اینکه از خواب بیدارم، چون در واقع ریتم داشت، از خواب که بیدار میشد نهارش رو میخورد و میرفت، این بیدار که میشه تو روزای تعطیل سر ساعت مرز کودکش میشه بهانه شدید میگیره، بعد من روزای تعطیل بلافاصله میبرمش بیرون اون ساعت که چی نشه. بعد از این که مثلا یه هفته نمیده مربیش رو که اینقدر دوست داره و محیطو که دوست داره
نمیده، مهم نیست. نه بذارید، شما بهترین کار این است که شما باید این روند رو عوض کنی. متوجه هستم چه میگید، من اگر جای شما باشم صغرش رو برمش پارک ولش میکنم که زن راحت و آسوده باشه، اون کارو بکن. ولی بهترین کار اینه که ببینید، بچه ها هم به دلیل وحشتی که ازش پیدا میکنن و حالت فاصله که میگیرن بیشتر این رو تحریک میکنن، در حالی که اگر چند روز نبینتشون، اولا تو این سن و سال واقعا توانایی حافظه بچه واقعا 10 روزم نیست، بنابراین اصلا اون روند رو یه مقدار یا اون خط رو میشکنه، بعدم راه دیگه ای ندارید، چون نمیخوام بگم این کار حتما نتیجه میده، ولی این تنها امیدیست که نتیجه بخش باشه و بچه رو وارد این مسیری نکنه، چون اگر تو این سن درگیر جنگ بشه، خطر کینه‌توزی و بدجنسی و خشم و بدن افسردگی و استراب شدید و کل شقی دندگی، اینا همه با هم میاد. یعنی اینا یه مجموعه ای هستن که متاسفانه اگر بیان تو مغز یه جوری به هم گره خوردن، و چون من دلم نمیخواد اون اتفاق بیفته هیچ طور هم نمیشه، چون بعدم تازه یه مقداری این جدایی ها تو این سن و سال مادام که کنار خود شما باشه بهش کمک میکنه که بتونه دیگران رو در ذهنش داشته باشه و به با اون مرحله آبجکت پرمننت برسه که ذهنیتش رو به عنوان واقعیت بگیره، در نتیجه خیلی از جدایی با شما یا دیگران هم ناراحت نشه. به نظر من از یه جهاتی هم میتونه براش مفید باشه، مثلا وقتی تو این شرایط بهترین کار دور نگه داره، یعنی یه حالت قرنطینه است که خاطرتون آسوده باشه، به خودش و دیگران آسیب نمیزنه. بعدم این ایام کوتاه که بیشتر از یه هفته نخواهد بود، یا حد اکثر تا آخر هفته دیگه مثلا دوشنبه بعدش میبریدش، همه چیز عادی خواهد. برای خوشا شما
یه سوال من ببخشید اگه توی مدتی که هفته همون خانومی که خیلی هم با دخترم جوره و دخترم شدیدن دوستش داره، چند ساعتی تو روز بیاد پرد
من خودم خیلی خوبه، اون فوق
العاده خوبه، برم با هم ببرمشون با هم پارک که تنها هم نباشه.
دقیقا فقط اون من نمیخوام با بچه ها در ارتباط باشه، برای با بزرگ سال هیچ مسئله این
با بچه هایی که باشون دوسته و مثلا پسر خانم
ایناش که اون نه اونا که اگر راحت بیاد بنابراین مرمون با اونا مسئله داره و حق هم داره. برای برای خوش هاشون
یه سوال دیگه بخشینه، من در مورد تفسیر گرفتنشم، من شیشه رو میخوره موقع شب،
اصلا مهم نیست، فقط شیشه رو لوله چیزشو دهانشو گشاد کنید،
اینقدر که آب گوش کردم ولی این حتا بیزارم میشه دوباره این شیشه رو میگیره حالت پستونک میمکه
بدون اینکه آخه اون به خاطر یه مقداری زمینه بله هم دندونش هست هم اورال فیکسیشن رو داره که از دندونش استفاده میکنه. همه اینا
احتیاج هنوز زود نشده
اصلا. من دلیل نفر فقط
دمایگی اشکال نداره
ابدا، ولی دهانش رو لطفا گشاد کنید که خاطر ناستو باشه، ماده دیگه توش نیست که لذت ببره. حالا میخواد میک بزنه بذارید بزنه، مهم نیست.
حتی تو طول روز هم بعد وقت پستونکشو وقتی عصبی میگیره شیشه شیرشو میخواد میکس بزن، پستونک نمیگیره و شیشه شیرشو میخواد
بذارید اون نه اون وسیله تخلیهشه نه در حقیقه اصلا مهم نیست، تو این سن و سال اهمیتی نداره.
خیلی ممنون
میکنم، خواهش
میکنم،
خیلی ممنون میشنو رجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید، 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207.
دکتر ظاهر فلاحی CPA وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در مورد آوردن پول از ایران از دیدگاه‌های قانونی و مالیاتی با شما سخن می‌گوید. همین جمعه ساعت 10:00 صبح 424-901-8529.
آیا می‌دانید شرکت بیمه مرکوری تخفیفی رو برای اتومبیل و منزل شما ارائه می‌دهد؟ تخفیف برای مؤسسین ممتاز، مهندسین، معلمین، وکلا، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و CPA خواهد بود. تخفیف مخصوص برای رکورد رانندگی خوب، تخفیف مضاعف برای بیمه اتومبیل و منزل. شرکت بیمه مرکوری داره نرخ‌های غیر قابل رقابت برای ساختمان‌های تجاری است. برای دریافت نرخ بیمه لطفاً با فریدون گلبر با شماره 818-445-4284 818-445-4284 تماس حاصل فرمایید.
برنامه صبح روز تحصیل این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنس به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-1212.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم می‌رسونم که کنفرانس کودک درون رو که عده‌ای خواسته بودن در وسط هفته نباشه، شنبه شنبه باشه، شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 بعد از ظهر تا 7 بعد از ظهر و یک شنبه احتمالاً تا 8 خواهد بود در المپیک کلکشن خواهم داشت، با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر در المپیک کلکشن 1 تا 7 بعد از ظهر کودک درون. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس را از چهارشنبه 14 در اورنج کانتی. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین آقای دکتر محمدی چهارشنبه 17، 24 و 31 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در انسینو کنفرانسی به رایگان خواهند داشت درباره نوروفیدبک و تست تووا و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواسی که این تستشون میده به اضافه ADD و ADHD و معالجه کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیشفعالیتی از طریق نوروفیدبک. بنابراین چون فصل مدارس هست یا گرفتن اطلاعاتی در این زمینه کمک میکنه که اگر مشکلاتی پیدا شد پدران و مادران یا خود بچه ها یا جوان ها بدونن چه باید کرد، بهتر اون است که شاید تماسی بگیرید و در این کنفرانس رایگان شرکت بفرمایید، ولی چون جا محدوده لطف کنید با آقای دکتر تماس بگیرید، جای خودتون رو یکی از این چهارشنبه ها رزرو کنید. شما تلفن ایشون 818 451 66 66، 451 66 66 هست. و ضمناً من این شنبه 13 در ساعت 7 بعد از ظهر در فرزنو خواهم بود و کنفرانسی تحت عنوان آزادی و آزادگی خواهم داشت. برود البته آزاد و رایگان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
آقای دکتر. سلام. بلندتر صحبت کنین. صداتون رو خیلی آهسته دارم.
بله. سوال الان سلام بهتر شد؟
بهتر شد بفرمایید.
بله. سوال من در مورد دخترم دیپرشن داره. الان تقریبا 12 سال اینجا که ما مشخص شدیم که این داره، الان قرص میخوره برای دیپرشن و اینا. منتها استیج دیگه بوده، مدرسه‌اش اونجا دانشگاه تموم شده، بریار الان اومده 2-3 ماه اینجا و کارش توی که بیمارستان باید بره شب مثلا مرتب ساعتش عوض میشه، شب تا صبح تا شب 15-16 ساعت هم باید بره. من گفتم بعد همشم با قرص خواب میخوره، بدون قرص خواب میگه تا دیگه اونم رو اثر نمیکنه. کنم شما ممکن لطف بکنید که اینجا چیز کجا من میتونم بسن، خودش اصلا نیست خونه، دائم چیزه برای دکتر روانشناس و علاوه دایم باید بری که برای مدیتیشن اینا بره برای دوا.
نه ایشون بهشون کار ایشون نیست. ببینید عزیز، اگر در چیز لس آنجلس هست دارید به دفتر من زنگ بزنید، من ببینم محل و منطقه شما کجاست، دوستان رو بهشون معرفی کنم. ولی به هر حال این کارو باید پیگیری کرد و به جای رسون. ولی خود ایشون باید لطف کنه اگر سوالی هم هست و مسئله هست تلفن کنم. برای اینکه به من بفرمایید که دخترتون چند سالشونه؟
الان 34 سالشه. اومده
روز پینزر بلندتر صحبت کنیم.
34 سالشه.
آها. اون وقت بعد مشکلی که افسردگی رو از کجا فکر بینید فقط افسردگی است؟
اونجا پلی دکتر رفته از طرف دانشگاه بود، اینجا هم که بود پلی دفتر شما اومده، پلی خانومی بود.
حالا اونش مهم نیست، وارد اسپوین حالا وارد اسپوین ها نشید.
نه
سب کنید. پس تشخیصی که داده شده این است که ایشون بیماری افسردگی رو دارن، درسته؟
بله بله.
خب آخه افسردگی که با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه.
بله.
یعنی دارو درمانی میخواد به اضافه روان درمانی، برای اینکه اگر شرایط و موقعیت و روابط عوض نشه، اگر ایشون یه مقداری از نظر ورزش و تغذیه و به ویژه خواب نظمی در زندگیشون به وجود نیارن که دارو از این ورم اگر اثری بکنه از اون ور خونسا میشه. بله. من اگر حرفای شما رو درست فهمیدم، ایشون خودشون تو رشته پزشکی هستن.
بله.
خب ایشون که تو رشته پزشکی هستن این هم کار دارن، یعنی واقعا فقط راحت رو در مصرف دارو میبینن، چرا به فکر ریشه یابی مسئله و مشکلشون نبودن که اون رو برای همیشه ریشه کن کنن؟
بله. اونجا میدونم که دانشگاهی که میرفته پلی روانشناس مال اون دانشگاه میرفت. الان 2 ماه اومده تقریبا شروع کرده. امروز که میگفتی که اصلا نتونستم، من همش 3 ساعت خوابیدم، 4 ساعت سردرد شدید دارم، 12 ساعتم بعد تو بیمارستان بوده. اینه که همش یعنی استراحت ندارم، میگه همچی که خوابم میبره دو سه ساعت بعد پاشم برم. اینه که وقت نکرده. من گفتم بهترینگاه این که من زنگ بزنم از شما کمک.
بله ببینید آخه یک کمیشون اگر قرار باشه از خودشون مواظبت و مراقبت نکنن که به هم میریزند و از پا در میان.
دوست از نظر خیلی کل شق از اول وسیلیشم اینجوری بود. از نظر قضا اگه من یه چیزی بهش بگم که مثلا خب این قضا میخوام که من نمیدید که نه وقت دارم نه میتونم این کار بکنم.
نه آخه ببینید از این درست پس اینه که من وقت نداشته باشم بنزین بزنم، خب وقت اتومبیل من وسط جاده میمونه و من گرفتار میشم. آخه یه حد اقلهای لازمه. ماجرای کل شقیه ایشون رو حالا اون در ارتباط با شما میتونه بازی و لجبازی باشه تا کل شقی، ولی مسئله که من دارم این است که چقدر ایشون فکر کنید از خودشون مواظبت و مراقبت میکنن.
فکر نمیخوام از اون فکر اومد برای دوسته ما در مال چیز گرفت، قرص دیپرشن گرفت. امروز گفتش که دیگه داره تموم شد. من فرصت نکردم که ببینم کجا چیزی رو پیدا بکنم که برم برای چیز دکتر پلی.
نه آخه ببینید اگر ایشون اگر قرص رو میخوان میتونن به همون دکترشون در همون شهر و ایالتی که بودن تلفن کنن و از او بخوان که اینجا به داروخانه زنگ بزنه داروشون رو بگیرن.
پس همطور که شما گفتین قرص و دوای تنها به درد نمیخوره، یعنی پلو
خب میدونم، ولی نه ایشون که اگر ما نه ببینید عزیز، روزی یک کسی بیمار افسرده است قرصش رو باید بخوره چون قرص کار خودش رو میکنه، ولی اون مطلب این بود که چون معالجه کامل رو فقط از طریق دارو درمانی تنها تقریبا همه مطالعات نشون میده انجام نمیده روی بیماری افسردگی، ایشون باید اون کار رو بکنن. پس موضوع قرص یه بایدیست کنار خودش تا زمانی که دکترشون به این نتیجه برسه و خودشون که بهتر قرص رو قطع کنن چون حالشون خوب شده. پس من مسئله بر خصوص خوردن قرص ایشون ندارم. عرض منم این است که دلیل نداره اینجا باز برن سراغ کسی. اگرم ضرورت داره خب میتونن مراجعه کنن به هر کدوم از دوستان روانپزشک که لیستشون هم هست و برن اونجا و مثلا وقتی یه اشاره‌ای بکنن خودشون هم که آگاهی پزشکی دارن زمینن بگن چه قرصی میخورن، دکترم احتمالاً همون رو مینویسه بهشون میده. پس بنابراین مشکلی برای گرفتن دارو ایشون در اینجا ندارن. اگرم در این زمینه کمکی بخوان با کمال میل من میتونم دوستان روانپزشک رو معرفی کنم که ملاقاتی داشته باشن. اما من دلم میخواد شما نه به عنوان مادری که یک نگران باشید، دو احتمالاً وادارش کنید یا هر گونه باش صحبت کنید، ولی حرف شما این است که عزیز ما همه چیز رو میخوایم همطور که خودت تو این رشته هستی برای سلامتی فیزیکی و روانیمون و یا خوشبختیمون، چون هدف انسان معلوم شده این دو چیزه، یکی سلامت فیزیکی و روانی است و یکی خوشبختی، و الا انسان بقیه چیزها رو به عنوان وسیله برای این دو میخواد. و بعدم شما با توجه به سن و سالی که الان دارید که 34 ساله و این هفته یا روزی 15 سال 14 سال 16 سال کار کردن، اونم کار سخت و سنگینی که تو محیطای بیمارستانی وجود داره و انتظار و توقع و گرفتاری های متاسفانه قانونی که اینجا در مسیر رفتار افراد درگیر هست، همه سبب میشه که به مقدار زیادی نه تنها استراب و نگرانی بلکه ماجرای استرس دخترتون رو زیر فشار بذاره. و میدونید که روزی که شما گرفتار استراب و استرس هستید کاملا میتونید گرفتار بیماری های تازه و جدیدی بشید. یعنی امروز 80 حتی تا 90 درصد بیماری های فیزیکی و روانی از ترکیب استراب و استرس به دست میاد. و بعدم ایشون که قرار نیست جوانی و زندگیش رو بده برای که احتمالا میخواد دکتر بشه، برای که دکتر شدن میشه شد ولی با یه آرامشی. اصلا مفهوم موفقیت این است که من چیزی رو به دست بیارم به جایگاه و پایگاهی که میخوام برسم، اما سلامت فیزیکی روانی و خوشبختیم رو هزینه نکنم. من قرار نیست که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه کنم برای که میخوام دکتر بشم یا پولدار بشم یا شهردار بشم. اینا چه اهمیتی داره؟ برای که اونا همه جنبه‌های فرعی و جانبی هستن. اون چیزی که اصله سلامتی خودشونه. و بعد به گونه ای که ایشون دارن آره بیان میکنن، چون خیلی از اوقات هم به دلایل بسیار حرفی که میزنن ای وسا با واقعیت ها نمیخونه، یه جوری دارن وانمود میکنن که موضوع مهم و اساسی و تنها چیزی که من به دنبالش هستم فعلا درسم و تمام کردن کارمه و این رو حاضرم برش هر هزینه بدم. ولی معمولا این افراد بعد از اینم که کارشون تمام شد، به هر حال دلایل و بهانه‌های دیگری دارن که باز همون هفته 70 80 ساعت رو بدون و از خودشون مواظبت و مراقبت نکنن. سوالی که ازتون دارم این است که شما چند تا فرزند داری؟
دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
سه
ماه. دو قلو هن؟
بله.
پسره یا دختره؟
پسره.
خب پس بنابراین فترنال هستن، همچه کمی یک سال نیستن. پسرتون چه میخونن و چه میکنن؟
پسرم دو تایشون با هم سیو کردن، بعد پسرم تصمیم گرفت تو بیزینس بره، بعد بایولوژیست رو گرفت رفت تو بیزینس خونده، تو کار بیزینس بره.
محفظم بره. پسرتون از در موفقیت شغلی و کاری کجا هستن؟
خوبه؟ کمپانی بزرگ کار میکنه، یه مدت UCLA کار میکرد. اینجور که دخترم به میگفت، میگفت ما هم باید کراد آف دوستر باشیم. اینجایی که میگوشن همه از در رابطه یعنی دوستاش همه دکتر هم جون. همه در موردش خیلی خوب میگن. میگن از وقتی از جا رفته ما اصلا کارمون چیزه. به اون خوبی نیستش که اونجا بود. یعنی کارش خوبه. به سر من خوبه.
پس از این باید او راضی است.
بله. اون خودش راضی است.
دکتر شما چه تخصصشون چی هست؟ چی میخوان تخصصشون میگیرن؟
دختر من الان اینترنال هسته. بعد دیگه برنامهش میشه چیز بره کاردیولوژی بره، ولی الان فعلا که 3 سال باید اینجا بخونه.
خب بله.
یعنی که الان مشغول بود به خاطر اسباب کشیشی کرد از شیکاگو، تمام وسایل آورده اینجا، بعد مشغول اسباب کشی بود، جا افتادن اینجا بود.
حالا ایشون دنبال درسشون هم اینجا ادامه میدن دیگه، درسته؟
بله.
خب پس بنابراین اگر اینجا هستن یک کمی شاید از اون بار سخت و سنگینی که در شهر هست، گرچه محیط های دانشگاهی مقدار شبیه و ماننده هستن، کم میکنن. من امیدم این هست، چون متاسفانه با بسیاری از دوستان در حد و سطح ایشون روبرو شدم که هزینه های سخت و سنگینی برای رسیدن به مراحل و یا مدارج دانشگاهی کشیدن و بعد واقعا احساس کردن که درست بسید این است که انسان این همه برای داشتن کفش دویده ولی پای خودش رو از دست داده و اون این چیزیست که من دوست ندارم. بعدم ماجرای این که بخوان تو کاردیولوژی برن، خب میدونید رقابت در اینجا آنچنان سخت و سنگینه و در حد کمی که من میدونم متاسفانه عرض کنم که این رو یه مقدار دوستان هندی مال هندوستان اشغال کردم، به طوری که خیلی مشکل هست که افراد به این راحتی بتونن در دانشگاه‌های معتبر پذیرشی بگیرن و این خودش نشون دهنده این است که اینجا هم مسائل و مشکلات خاص خودش رو داره و این امید و انتظاری که ایشون دارن نشون میده که به هر حال سخت به دنبال این کارشون هستن. اون زمینه کله شقی هم که میگید یه مقدار بیشتر شاید به گول اورینتد بودنشون اشاره میکنه، یعنی نشون میده وقتی یه چیزی رو تو ذهن و زندگیشون میارن به این راحتی ها قبول نمی کنن که تغییر بدن و به دنبالش میرن تا به هدفشون برسن. از یه جهاتی خوبه، ولی خوب از جهات دیگه برخ از اوقات هزینه‌اش سخت و سنگینه.
بله.
علتی که این حرف رو میزنم، اگر ایشون فرصتی کردن که شاید هم بعید باشه یا میتونن برنامه رو امشب بشنوند، فقط یه ذره توضیح من این بود که دلم نمیخواد بی خود اذیت بشم و ضمناً مطالب رو از زبان من بشنوند تا شما که ای بسا به هر حال به عنوان مادر باتون رابطه ویژه‌ای دارن و یا بعدن میتونن روی هولاکوی آرکایو که از آن من البته نیست ولی دوست عزیز اون رو راه انداختن و برنامه‌ای منو چند ساعت بعد اونجا میگذارن و همیشه میشه برنامه تو تا 3 سال قبل تا اونجایی که من میدونم همکتون هست و اگر به درستی باش برخورد بشه میتونن برنامه رو هر زمان که میخوان بشنون، چون نفر آخر هستن خیلی راحت میتونن اونجا رو بیارن و بشنون. امید من این است که کمک بگیرن و امید من این است حالا که اینجا با شما و کنار شما هستن یه مقداری به یه آرامشی برسن و به هر حال درس
بخونن. بله.
حالا اونش مهم نیست، ولی به هر حال نزدیک شما هست.
بله. خیلی متفاوته که پیستیش هم
گره
تقریبا تو
پیستی
هم یه سال دیگه به خونه
میگیره. بسیار نه معلومه که ایشون نقش سخت کوشاست و امیدوارم که موفق باشن. برای خوشحالشم با تو صحبت کردم.
ممکنه من زنگ بزنم بعد از
بله لطف کنید شما نه تلفن دفتر من میدم خدمتتون 310
بله
273
بله
7636
بله.
بنابراین لطف کنید به دفتر زنگ بزنید بگید با هم صحبت کردیم، من بعدا دفتر باتون تماس میگیرن، دوستان رو معرفی میکنن که اگه خواستن کمکی بگیرن چه در جهت دارو چه روان درمانی بتونن اون استفاده رو برن. برای خوشحال شما
خیلی ممنون از وقتتون. خیلی
متشکرم راهنمایی کردید. خواهش می‌کنم. تمام نمی‌کنم. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. من فقط یادآور میشم که تلفن‌های استودیو عوض شده 323-512-7264 است. 512-7264 بنده فردا از ساعت 3 در خدمتون خواهم بود، این رو به جهت تغییر، چون هنوز خود منم حفظ نیستم و بعد به یاد داشتی که اینجا گذاشته شده نگاه کنم. به هر حال با امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، به روز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
مونمو سینو ده فونتره مونمو
ای فرانسوی شدی؟
یه قشق از این مستسری لجردن بخور تونم فرانسوی میشی.
چی کردن؟
لجردن اونم با طعم دلچه وانیلا سویت هنی پینکندی زستی لیمون برن ایس بلیت
خوشمزه است
خدا
برای اسمش یکمی سخت
شاعر میگه لجردن لجردن مستسری لجردن طبیعی لجردن خوشمزه با کلاس لطیف مثل یاس مخصی بکن
لجردن لجردن.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل